اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يظلم الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت اساتید بزرگوارم، ایام ماه صفر و شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام و رحلت پیامبر از این مشتبه رو تصدیه دارد میکنیم. انشالله شفاعت و عنایت و توجهاتون حضرت شامل حالمون بشه. آقا امام حسنی که در یه روایتی فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن. انشالله مشی ما، روش ما برگرفته از سلوک آن بزرگواران باشد. یه صلواتی هدیه بفرست.
اللهم صل على محمد آل محمد.
در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از جلسات کرسی ترویجی صفات ذات خدا، اثبات و انکار از گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ارائه دهنده این مباحث جناب دکتر قرامالکی هستن. جلسه‌مون هست دکتر قرامالکی که کتاب صفات ذات خدا هم از این بزرگواره که در این طرف انشالله عنوان میشه و ناقدان محترم هم جناب حجت الاسلام و مسلم دکتر محمد تقی صوفانی و جناب حجت الاسلام و مسلم جناب آقای قاسم ترخان هستن. در ابتدای جلسه جناب استاد قرامالکی، صدای ما رو دارید الان؟
حجای قدام دارن یه تقدیه وارد میشن، یه دو دقیقه صبوری کنید انشالله بس میشه.
بله بله، در خدمتتون هستیم با این و من یه در مورد کتاب توضیح بدم خدمت دوستان. کتاب رو
هستایی خودتون هم معرفی بفرمایید.
بله جناب استاد، خدا ما رو به عنوان دبیر علمی انتخاب کردن. از دوستانی هستیم که با اعضای پژوهشگاه همکاری داریم و در حال حاضر درس خارج که مشغولیم و دکترای فلسفه حقوق هم می‌خونیم. چون مشغول
خواهیم
بود. دوستان یه عالیه بفرمایید. بله صدای ما نمیاد جناب استاد.
اسم شریفتون هم بفرمایید.
بله من کجا قاسم بابایی هستم خدمت شما. بله
خیلی
آجای قدان.
جناب استاد قدردان وصل شدم به جلسه آیا عزیز؟ خب من درباره کتابی که فعلا تو استاد تشریف بیارن یه توضیح بدم. همونطور که مستحضرید در بحث صفات خداوند متعال، جناب استاد قدردان قرار میده که دو تا کتاب دارن، یکی کتاب اسما و صفات خداونده که این کتاب رو به صورت مستقل اساتید صدای ما رو دارن دیگه. بله
آقای بابایی صدای شما رو داریم.
بله.
فقط
بله صدای شما رو داریم.
آقای قدردان نفودن، شما بفرمید، شما حرفاتون رو بزنید.
بله بله، این کتابی که در بخش اسما و صفات خداوند متعال، جناب استاد قدردان گرامی که دو تا کتاب دارن، یکی کتاب اسما و صفات خداونده، این کتاب به صورت مستقل توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 93 چاپ شده. این کتاب تقریبا در چهار فصل به بررسی در سه فصل به بررسی اسما و صفات الهی پرداخته. فصل اولش مباحث لفظ شناسیه که در مورد مباحث تعریفی مثل تعریف اسم و صفت، رابطه اسم و مسما، به این مباحث پرداخته. فصل دوم معناشناسی اسما و صفات الهیه که مصنف در این بخش دیدگاه‌های درباره در تفسیر اسما و صفات خداوند متعال ارائه می‌کنه. و فصل سوم این کتاب مباحث هستی شناسی اسما و صفات الهیه که به بررسی نسبت صفات و ذات، دیدگاه معتزله، دیدگاه امامیه و بخشی از نظریه فلاسفه را درباره اسما و صفات آورده و نظر بخش آخر هم تقریبا جمع‌بندی و دیدگاه نهایی خودش رو در این بخش آورده. این کتاب که در واقع یکی از مباحثش که همچون مستحضر جناب آقای قرارملکی در بخش توحید 10 کتاب تا حالا تألیف کرد. دوستان اطلاع داشته باشن که ما جلسه هفته پیش یه جلسه با من نقد کتاب داشتیم با این بزرگوار تحت عنوان فاعلیت خداوند متعال که با حضور جناب آقای سعیدی مهر این جلسه برگزار شد و به بررسی و نقد کتاب پرداختیم. این جلسه هم که در خدمت شما هستیم کرسی ترویجیه که درباره اسما و صفات الهیه. کتابی که پیش روی شما در آشنایی دارید، سوال اصلی این کتاب با این بحث مطرح میشه که معنا و حقیقت اسما و صفات الهی چیست؟ چه رابطی با ذات یا با یکدیگر و با خلق دارند؟ آیا صفات خدا وجود مستقل یا متعین در ذات خدا هست؟ بعد از اینکه سوالات تحت مطرح میکنه، فرضیه تحقیقی که در این بحث مطرح میکنه بر معناداری اسما و صفات خدا به نحو مشترک معنوی و اینکه همون روشی که تو بحث آکوئیناس مطرح میکنه به این نحو چندین شدن پیش میره که ما صفات به ذات
آقای بابایی.
بله جناب استادتون داریم. آقای قرارملکی.
خب الان سلام علیکم و رحمت الله. من سلام شما الان دارم.
بله بله. جناب من در مورد کتابتون یه توضیحات مختصری دادم که انشاءالله در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از اساتید گرامی، جناب آقای سبحانی و جناب استاد ترخان که وقت دادن و لطف کردن در بررسی کرسی علمی به نام نظریه عینیت و صفات ذات خدا این به عنوان ناقدین حضور دارن. انشاءالله ما از محضرشون استفاده خواهیم کرد. البته من از اول گوش صدای شما رو من داشتم، متاسفانه نمیدونم صدای میکروفونم باز بود اما صدای من نمی اومد. اون وقت با گوش بود، الان با لپتاپ البته از طریق صدایش من از طریق همین هستری میگن از اون دارم دیگه. صدای من بازم از لپتاپ مستقیم نمی اومد، همین از این گوشی گذاشتم از این زمین استفاده میکنم. البته آقای بابای اول فهمودن چی نقد کتاب اسماء و صفات، نه بحث اصلا ما به کتاب اصلا نگاهی نداریم، بحث کاری با کتاب اسماء و صفات نداریم. درست محور مثلا مطالب اونه، اما این بحث ما بحث نظریه عینیت ذات و صفات و کاری با اون کتاب نداریم. مثلا دوستان در رابطه اونم مطالب بگن استفاده میکنم اون کتاب، اما این کتاب یه بحث دیگه است، مثلا یه خودش یه کرسیه میخواد، شادم اون اصلا نقد شده، این بحث نظری است.
کتاب قبلا نقد رو داشتیم جناب آقای،
بله
قبلا نقد کتاب رو داشتیم در گروه،
بله داشتیم. آقای بابا من حس کردم چه میفهمید که نقد کتاب، نه بحث اون کتاب مطرح نیست. درسته یکی از فصول اون کتاب همین بحث نسبت ذات و صفاته. خب این من یه نقطه چه اینجا اول عرض کنم، من دارن یه رو بنا آیه بابا من وقت دارم مثلا عرض کنم یه ده دقیقه یه رو بشم ده دقیقه هم عرض کنم.
اجازه دوستان تا ساعت اونجور که برمو تنگ کردن تا ساعت 3 انشالله جلسه رو داریم، جلسه 5 دقیقه جمع کنید تا انشالله یک کنیم برای دوستانم تعیین وقت کنیم.
چی فرمودید؟ من متوسط نشده
اصلا تا 10 دقیقه میتونیم مباحث جمع، بله 10 دقیقه انشالله مباحث جمع کنیم شما.
بله باش الان بحث الان درباره بله
بله بفهمید جناب استاد بفهمید.
بله بحث درباره نسبت ذات خداوند و صفات ذاتیه، صفات هم مخصوص صفات ذاتیه که بحث می شود که رابطه که ذات خداوند به عنوان یه وجود کامل و مطلق هست، از اون طرف هم در آیات و روایات صفات ذاتی مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت به خداوند نسبت داده شده هست، میگن الله حیان، الله عالمان، الله قادران، این قدرت و این حیات حتی وجودم هست، اینا را به عنوان صفات ذاتی به خدا نسبت داده می شود، بالاخره چه نسبتی بین ذات خداوند از یک طرف و بین این صفات ذاتی وجود دارد. این داشته یه بحث های مطرح می شود. من به عنوان مقدمه به دیدگاه های دیگران در حد اشاره عرض کنم. اینجا نظریه اشاعره رو ما ابتدا داریم که اونها قائل به زیادت صفات بر ذات هستند، یعنی اینکه خداوند یک ذاتی دارد، یک وجودی دارد، از سوی دیگر خداوند صفات مستقلی دارد، صفت علم دارد، صفت حی دارد، صفت قدرت دارد. اینا این اونا میگن که نسبت این صفات ذاتی به خداوند نسبت زیادت، یعنی زاید نه به معنی اضافه، نه به معنی یعنی نسبت داده میشود و اون عارض میشود. این نظریه اشاعره هست. اون وقت اون که من در اون کتاب مفصل آوردم که اصلا تبیین این بگیم ذات روحی از یک طرف صفات ذاتی هم وجود دارد، این اگر زیادت باشد اون وقت بحث می شود که این صفات ذاتی آیا حادث هستن یا قدیم. اگر بگن قدیمه اون وقت تعدد قدما لازم میاد، اگر بگن این صفات حی و علم حادث هستن یعنی بعدن وجود اومده، اون وقت این زاید و حادث شدن آیا این در محل خدا یعنی ذات خداوند حادث شدن یا بیرون خداوند، اشکالاتی داره که ما وارد این نظریه اشاعره اشکالاتشون وارد بحث اونا نمیشویم. نه نتونستن رابطه ذات و صفات رو تبیین کنن، زیادت رو گفتن که این اشکالات عدیده داره که ما وارد بحث نشویم. نظریه دوم نظریه معتزله هست که اینها در تقریبا به نوعی به دو تا نظریه منتهی شده که من دو تا نظریه را عرض میکنم. اینا یه نظریه احوال ابو هاشمه که متوفی 321 قمریه، این معتقد است که صفات که هست اینا عین ذات خداوند نیستن، این صفات نه عینه و نه مستقله. نمیگه مثل اشاره بگه مستقل، اگر مستقل بشه اشکال قدمای سمانیه لازم میاد، این باشه بحث مثلا اون میگه تحصیل لازمه، بالاخره اون میگه یه احوالی دارد که این احوالات موجب پیدایش صفات ذات خدا می شود. این تعبیری که داره ابو هاشم میگه از صفات الهیه، همین تعبیری که ازش آوردن اینه که میگن که خداوند دارای یه صفت الهیه شه، این نه این نه مستقل با این خداوند این صفات همه حیات و قدرت رو داره و با این کارهایش رو متکن و محکم می شود. یعنی عالمون عبارتی که شهستانی آورده، عبدالکریم شهستانی از آقای نظریه احوال ابو هاشم، این هند عالمون ای زو حالتن هیه صفتون معلومه، یعنی خدا داره یه حالتی هست، خدا داره یه حالتی هست که این صفت، این صفتی همه معلومه است. و لا کون هی ذاتن موجودن غیر از اون ذاتی که خداوند موجوده. پس بعد در جای دیگه داره احوالون احوال یعنی هیه صفاتون لا موجوده ولا مدامت، این هم میگه این در این حالتی موجود است یا معدومه. میگه شهستان تعبیشن چه این میگه چه این احوال هیه صفاتون چه لا موجود ولا معدومه. این نظریه احوال معتزله است که اول مار ابو هاشم متعرض اون شده است. این نظریه احوال. بعد میرسیم یه نظریه دیگه هم به معتزله نسبت داده شده است به نام نظریه نیابت، یعنی ذات خدا درسته این صفات رو ندارد اما ذات خداوند نایب منابع این صفات ذاتی شده. اینه یعنی خدا به نوعی از ذاتشه از اون فعل عالمانه ساده می شود، از اون فعل حکیمانه ساده می شود. این نظریه معتدرس اینا به نوعی می آین ذات خداوند خالی از صفات می دانن، یا اسمشون می دانن احوال یا نیابت. رقیب امامیه هست. حالا ببینیم که نظریه امامیه یا بگیم اکثر امامیه درباره ذات صفات چیه؟ اونا معتقد هستن اکثریت، اگر بگیم رضایت میتونیم بگیم اکثریت چون قائلین به زیادت اینا خیلی شاز هستن، اینا معتقد هستن که ذات خداوند وجود کامل و محضیه. این ذات خداوند چون وجود کامل و محض و بسیع هست، در این حال از این ذات بسیط ما می توانیم صفات علم را انتزاع کنیم، می توانیم صفات قدرت حیات را انتزاع کنیم. پس میگن چه صفاتی که الله عالمان الله قادرون، یعنی چه؟ نه این چه سم عالمان به یه صفت دیگه، نه عالمان ای به نفسهی به ذاتهی، یعنی ذات خداوند موجب می شود که خداوند متصف به علم شود، ذات خداوند به نحو وجود کاملش متصف به قدرت می شود. در این وسط یک چیزی به نام احوال نیست. در این وسط نمیگیم خدا نایب منابع صفات می شود، یا مثل اشعاره بگیم که صفاتی که زاید بر خداوند، خداوند به واسطه اونها علم پیدا میکنه قدرت، نه اینا نیستن. بلکه خود ذات خداوند منشأ همه صفات ذاتیه، یعنی علم، یعنی قدرته. به تعبیر دیگر ما یک ذاتی داریم بسیط است، در اینش این بسیطیه مشتمل بر علمه، همین با ذات خدا خودش چون مزرده عالم است، با ذات خداوند چیه قادر است، با ذات همون خداوند چیه همون به نفس به ذات اون چیه حیات داره. این دیگه یه شبه مطرح نشود آقا وقتی ما گفتیم صفات اصلا عارض بر ذات خداوند، اینجا عارض نیست، اینجا نه ادعای عینیتی که متکلمین امامیه و فلاسفه گفتن، یعنی همه ذات خداوند با صفاتش این هم یکیه. اگر در آن مثالی خواستیم یه مقدار بفهمیم از باب مثال، همین انسان مراجعه کنه به نفس خودش، من عرف نفسه و عرف ربه. الان ما یه نفس مثلا میگیم مجرد داریم، این نفس مجرد ما همین حیاته، این نفس مجرد ما چی همین قدرت داره، این نفس مجرد ما چیه علم دارد. دیگه نمیتونیم بگیم آه این اصلا ام اون گوشه نفس قرار دارد، نمیدونم حیات اون گوشه نفس قرار دارد. نه، همه اینها مندمج اندماج در نفس مجرد در خداوندم اینجوری. خداوند یک ذات مجردی دارد، این ذات مجرد جامعه چی همه صفات ذاتیه، مقایر با اون نیست. با این من حتی مبنای اون هم ادامه خواهم گفت، مبنای این نظریه چه و ادلش هم خواهم گفت. من اینجا به قائلین و این نظریه عینیت به شیخ صدوق اشاره میکنم که میگه که الحی معنا انها الفعال، معنای حی المدبر و هوفی و هوفی و حیون لنفسهی، اینا همه اینا لنفسهی هست، قادرون لنفسهی. این قادرون لنفسهی که شیخ صدوق داره اینا همین بر اون اشاره دارد. شیخ مفید هم همین داره، حیون لنفسهی لا به حیات، این حیات خداوند چیه لنفسهی هست، نه به حیات دیگر خارج از اونه. شیخ مرتضی هم همین داره، میگه دللنا على وجوب هذه صفات له تعالی، میگه ما اینو مدلل کردیم که واجب است این صفات برای له تعالی برای خداوند و رجوعها الى ذاته. این عبارت سید مرتضی است، میگه و رجوع این صفات چیه لذاتی به ذات خداوند. علامه چی حلبی هم داره در تقریب المعارف خواجه هم داره، من اینا را دیگه نمیگم. بله در این حال ما یه مخالفانی داخل امامیه داریم که شاید اصلا بگیم از فاصله مقداد در اللوامه الالهیه اینا شروع کرده، بعد لاهیزی به اون متمایل شده و شاگردان لاهیزی که مولا رضاولی تبریزی باشه، قاضی سعید گمی باشه، اینا داره. در این حال مولا مهدی نراقی میگه میخواد بگه که این دوتا نزاع لفظیه، یعنی اصلا اون آقایان منکرین فاضل مقداد یا لاهیزی که منکر عینیته، میگه یعنی صفاتی که زائد بر ذات باشه اینو منکره، اما صفاتی که عین ذات باشه اونا را منکر نیستن. چون من 10 دقیقه به نظرم 2-3 دقیقه تمام شده، فعلا از اساتید استفاده کنیم، بعد دیگه من در خدمت آقایون هستم.
عرض تشکر و تقدیر از جناب استاد کراملچی، استفاده کردیم جناب استاد. همچنین عرض خیر مقدم خدمت مهمانانی که تو این جلسه تشریف دارن، همچنین مجلسان بار مثل جناب آقای پورامینی، عرض خیر مقدم عرض میکنیم و عرض قبولی زیارت که ایشان کربلا هم تشریف داشتن. خب در خدمت ارزیابان محترم هستیم، جناب استاد استاد صبحانی و جناب استاد ترخان. هر کدوم از دوستان 20 دقیقه فرصت هست که انشالله در خدمتشون باشیم. جناب استاد ترخان یا جناب استاد صبحانی کدوم یکی شروع میکنی که در خدمتون باشیم؟
حضرت آقای صبحانی مهمان ما هستن و بزرگتر، باید احترامشون حفظ کنیم.
بله جناب استاد صبحانی هستم خدمتتون، بفرمایید.
صدا رو داری صدا منو؟
بله صداتون رو کامل داریم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، حضار و شنوندگان این بحث. تشکر میکنیم از انعقاد این جلسه علمی، به ویژه از جناب آقای قدردان که تلاش دارند استمرار بحثشون در این موضوعات مرتبط با مباحث توحیدی و مباحث اسماء و صفات قابل تقدیر و تشکره. خب طبعا یه متنی رو برای ما دوستان فرستادن که داوری ما هم نسبت به همین متن علل قاعده هم که فرمودن قرار است این متن مکتوب ایشون مورد بحث قرار بگیره. البته از خارج هم نکاتی فرمودن، من یادداشت کردم، ملاحظات خودم رو عرض می‌کنم. این ملاحظات رو در 3 بخش تقسیم می‌کنم، زمان محدوده و فکر می‌کنم بخش اول و دوم بیشتر باید مورد بررسی قرار بگیره، چون زیر ساخت بحث سومم این دو بخشه. این نکته رو هم مقدماتش من عرض کنم که خب طبعا وقتی که استاد بزرگوار محقق گرانسنگی مثل جناب آقای قدردان یک کار متمرکز در حوزه اسماء و صفات انجام میدن، سالها در موضوع خورد میشن، انتظار ما رو هم از نتایج و محصولات اثر بالا میبره. طبعا غیر از کاریست که ممکنه یه استادی یا مثلا طلبه‌ای در یک پایان نامه انجام میده، این است که داده ها و اطلاعاتی در این اثر میاد باید دقیق باشه و ابعاد مختلف مسئله رو به گونه ای طراحی کنه که مبحث رو یک گام به پیش ببره. من در سه بخش بحثم رو خلاصه میکنم. خب مزایای بحث، دقت، تلاش و تکافویی که در اینجا صورت گرفته از همین نوشته معلوم است و خب طبعا این در یک اثری اگه بخواد بحث پیدا کنه بهتر هم خواهد شد. بخش اول میخوام بگم اون گزارشی که در اینجا داده شده از نظریه های مختلف، اینها درسته یا نادرسته، دیدگاه هایی که از اشاعره، معتزله، فلاسفه بیان شد. بخش دوم تقریری است که از دیدگاه مکتب تفکیک و به خصوص دیدگاه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی ارائه شده. آیا این تقریر، تقریر دقیق و متناسب با دیدگاه ایشون هست یا نیست؟ و خب طبعا بخش سوم نقدی است که جناب آقای قدردان نسبت به نظریه میرزا مهدی اصفهانی در خصوص صفات ذاتی دارد. خب در بخش اول اگر عنوان این کرسی صفات ذاتی خداونده، طبیعتاً باید آراء مربوط به این موضوع به درستی نقل بشه و نقد بشه. اون چه در این نوشته به من ارائه دادن دوستان، در غیر از نظریه تفکیک فقط نیم صفحه است و به اجمال این دیدگاه مطرح شده که انه این که این کرسی موضوعش تفکیکه. اگر واقعا این چنین بود پس بهتر بود که عنوان کرسی خاص میشد تا چنین انتظاری رو ایجاد نکنه که صاحب این دیدگاه قرار است نظریه صفات ذاتی رو در همه اندیشه ها مطرح کنه. در این نیم صفحه‌ای که از آراء ارائه شد و همینطور حال بعضی از نکاتی که شفاهی فرمودند، به گمانم اشکالات متعددی وجود داره و به نظر میرسه در مباحث تاریخی این مسئله و تبیین نظریه هایی که متکلمان و فیلسوفان در این باب دارند دقت کافی صورت نگرفته. البته جناب آقای قدردان اثر دیگری هم دارن، من اثر قبلیشون رو دیدم، حالا اثر دوم رو اگر منتشر شده باشه بنده ندیدم، دارم بر اساس این متن داوری میکنم. چون مقصد این بحث تاریخی اولا خودش مهمه، چون قرار است این نظریه بحث بشه تا عنوان این کرسی درست در بیاد، و دوم تأثیری که در داوری ایشون در سراسر مباحث مربوط به صفات ذاتی داره که به گمانم چون از همین شالوده مشکل‌هایی وجود داره این اشکال تا پایان پیش رفته و در نهایت نه ما رو به یک گام پیشتر برده در حوزه نقد آرا، حالا غیر از نکاتی که به هر حال اشاره فرمودند و بعضی درسته بعضی قابل گفتگوست عرض می‌کنم، اما این اثر رو من نه تنها یک گام به پیش نمیبینم، اگر بخوام در مجموع اشاره کنم به دلیل اطلاعات و داده هایی که به ما داره میده یه مقداری ما رو عقبتر هم میبره. یعنی بسیاری از مسلمات تاریخ اندیشه ما رو در باب صفات ذاتی
یا به صورت مبهم ذکر میکنه یا به صورت نادرست. در بخش اول که عرض کردم آرا و اندیشه های متکلمان و فیلسوفانه، ببینید در اینجا در ابتدا اشاره شده که ما در باب صفات ذاتی دو دیدگاه داریم، قائلین به توحید صفاتی که صفات کمالی رو عین ذات میدانند، ولی یه تعبیری هم اینجا آمده که غلط تایپیست، میشه در اصطلاح کلامی عینیت و ذات و تو، این حالا غلط املایی است، مهم نیست. گروه اول کسانی هستند که قائل به توحید صفاتی هستند که صفات رو عین ذات میدونند. بعد میفرمان در مقابل اینها کسانی هستند که قائل به تعدد و اختلاف صفات الهی هستند. اینا توحید صفاتی نیستند. به اینا دو نظریه هستند، نظریه نیابت معتزله به اختلاف ذات و صفات اشاعره.
جناب صفحش هم بفرمایی ممنون میشم.
من هم صفحه اول این متنی که برای من فرستادن دارم میخونم. به متن رو ارسال کردند.
بله.
همون اول صفات ذاتی خداست. من همون رو دارم میدم.
بله.
خب در اینجا روشن است که این تحلیل به کلی نادرسته.
من متن ندارم. آیا
متن رو، من هم صفحه اول رو دارم میخونم.
من متن ندارم. الان نمیدونم پیدا. آقای عزیزی به من بفرسته. من متن رو اتون
من تو بفرستم شما.
آره عزیزی که ایتا بفرستم. چون محور بشتم بررسی اون متن نبوده. اونا به عنوان یادداشت‌های بنده بوده. آره. ولی بعدم
این به هر حال خوبه. چی بوده؟ من گفتم هر چه قرار است توش بحث بشه این رو برای بنده فرستادن که زارن متن جناب عالی است دیگه.
خب من بله متن بنده است، مورد تایید بنده است، نمیگم چی تایید بنده نیست. آره.
من اینو دارم داوری میکنم، اگر میدونید این مورد تایید نیست اصلا من خارج میشم از بحث، چون غیر از این الان چیزی در دست ندارم، به منم معرفی نکرده. من بر اساس این متن گفتم چی قراره بحث بشه اینو فرستادم. در اینجا آمده که توحید صفاتی، عینیت خداوند با ذات خداوند با صفات، در مقابل مخالفان توحید ذاتی که تصریح شده تعدد و اختلاف صفات قبول دارن، یکی نظریه نیابت، یکی نظریه اشاعره است. نظریه نیابت بل خواهم گفت معناش این است که اصلا صفتی وجود نداره، همطور که از خارج هم فرمودن ذات نائب منابه، چجوری اینا غالب تعدد و تکثرن؟ و اساسا تمام اهتمام نظریه نیابت که از ابو علی جبایی به طور سریع شروع شد، بعد ابو الحسین بصری و معتزله متأخر کاملا روش کار کردن، حالا عرض میکنم از اونجا وارد مدرسه حله ما و قبلش نظریه شیخ مفید شد، اینا اصلا غالب تعدد صفات نیستن. اتفاقا انوال توحید صفاتی با نظریه معتزله است. یه نکته، خب من در اینجا دنبال این میگشتم که چرا نظریه دیگری که از معتزله که همون بحث عینیت در اینجا نیامده، که باز هم دیدم که در گزارشی هم که از سالی فرمودید اصلا اشاره به نظریه عینیت معتزله نکردید، و حالا که از نظر تاریخی خودستین نظریه‌ای که به معتزله نسبت داده شده عینیت هست، نظریه ابوالحسین در واقع بصری است و ابوالحسین علاف و شاگردان او که ظاهرا تا زمان ابو علی اینا قالب عینیت بودن و اینا به صراحت میگفتن عالمون به علم هو ذاتو، تعبیری هم که در تاریخ بود اینه. پس ببینید در اینجا ما نظریه عینیت داریم، نظریه نیابت داریم و این دوتا توحید صفاتی هستند. اینا نفی صفات رو به یک معنا دارن میکنن. حالا عینیت که عینیت رو داره میگه، نیابت رو عرض کردم نفی صفات رو داره میکنه و اینها همه در دایره توحید صفاتی قرار میگه. پس معتقدم تقریری که از آراء معتزله در اینجا داره میشه خب تقریر ناقصی است از آن سو گفته شده که امامیه و فلاسفه بر این اعتقادند که صفات خداوند از حیث مفهوم مختلفه، اما در مقام وجود و ثبوت عین ذات الهی است و یکی بیش نیست. خب از دیدگاه فلاسفه این تقریر کامل نیست. میدونیم که ابن سینا و پیروان او اعتقادشون این بود که صفات خداوند از حیث مفهوم هم مختلف نیست. این دیدگاه در بین فلاسفه به صورت صریح به مولا صدرا قابل نسبت است. ابن سینا اصرار داشت که صفات الهی همه به یک معنا قائل به ترادف در صفات الهی بود. همه اینها رو به علم برمیگردون، به علم رو هم به ذات برمیگردون. این تعبیر دقیق نیست. حالا اگر ادعا شود که فیلسوفان قائل به عینیت ذات با صفات هستند، این تا اندازه‌ای قابل قبول هست، اما از نظر مفهومی تغایر صفات رو قبول ندارن و دیدیم که مولا صدرا هم در اسفار هم در جای دیگری رأی ابن سینا رو نقد می‌کنه. اما مهم بحث امامیه است. اینکه امامیه رو در کنار فلاسفه آوردیم، این هم خب یه اشتباه تاریخی است. ببینید نظریه‌ای که الان اینجا در نسبت داده میشه نظریه عینیت صفات با ذات، در مقابل او ما نظریه‌ای داریم به نام نظریه نیابت. اگر نظریه نیابت رو از نظر تاریخی دنبال کنیم و به دقت اون رو کاوش کنیم، روشن میشنن که گفتن بارها و بارها گفتن که نظریه نیابت این است که خداوند لنفسه یا لذاته این اوصاف را انجام میدهد، یعنی چنین صفاتی رو نداره و ذات لنفسه و لذاته متکفل چنین صفاتی است. خب ببینید عبارتهای مفید، عبارتی که از ابو صلاح نقل شده و اکثر عبارات سید مرتضی به دنبال اون، تقریبا تمام متکلمان حلی ما یعنی علامه حلی و شاگردان، اینا همه به صراحت قائل به نظر نیابت هم. یعنی تعبیر لنفسه یا به ذاته و لذاتهی که ما در عبارت‌های اینها می‌بینیم، اینو نباید هم کنیم بر اندیشه ملا صدرا. تبیین ملا صدرا چنان که خواهم گفت یه تبیین خاصی برای صفات ذاتی است که به یک معنا در این تقریر با این دقت هم حتی فیلسوفان گذشته هم این چنین نگفتن. حد اکثر میتوان گفت که فیلسوفان چنین گفتن، اما متکلمان ما وقتی که میگفتن لنفسه یا لذاته، دقیقا این تعبیر فرمولی بود که برای نیابت به کار برده می شود. عالمون لذاته، مراجعه فرمایید، در مقابل عالمون به علم هو ذاتو هست. و نظریه مولا صدرا وقتی میگیم لنفسه، هم مبانی او و هم توضیحات او کاملا نشون میده منظورش این است که خداوند متعال علم و قدرت و حیات دارد. خدا عالم به علمه، عالم به قدرته، اما بنابر نظریه او که بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه این کمالات به یه وجود واحد بسیط متحققند. اما ویژگی نظریه ابن سینا که در مقابل نظریه نیابت قرار میگیره، و حاجی سبزواری هم به روشنی این دو نظریه رو در مقابل هم قرار میده، اینه. این عالمون لنفسه، اگر میگه مولا صدرا توضیح میده منظورش اون نفسیست، اون ذاتیست که عین کمالات. پس بخوام در یک کلام عرض کنم، باید بگم از دیدگاه تاریخی باید گفت که توحید صفاتی از دیدگاه معتزله در دو نظریه عینیت و نیابت و البته نظریه حال، اونام سعی میکنن این توحید رو درش درست کنن، و نظریه غیریت یا تقابل با نظریه توحید صفاتی در نظریه اشاعره هست و نه معتزله. اما امامیه رو عرض کردم از دیدگاه امامیه کاملا امامیه در آغاز این دیگه تحقیقات چون شده من عرض میکنم شاید در این زمینه 5 پایان نامه حدود 20 تا مقاله منتشر شده در این مجموعه مختلف هم آوری شده که نشان میده اصلا نظریه امامیه اصلا عینیت نیست تا زمان مولا صدرا. متکلمان امامیه یا نیابتی هستند یا عرض شود که نظریه حال رو گفتن که در عبارتهای عرض شود که هم شیخ طوسی هم سید مرتضی آمده که این در تحقیقات نشون داده شده. اما نظریه عینیت عالمون به علم هو ذاتو نظریه ابوالفضیل یا نظریه معروف عینیته این نبوده. بله از بعد از مولا صدرا گروهی از متکلمان امامیه از خیلی دیرتر به تدریج به نظریه عینیت پیوستن. این از نظر تاریخی. بخش دوم رو عرض کنم، نمیدونم چقدر از وقت من باقی مونده
جناب استاد. وقت شما تا ساعت 2 یه 5 دقیقه وقت داریم.
بله اما در بخش دوم ببینید نظریه تفکیک در اینجا از همون آغاز گفته میشه که یک نظریه مضطربه. من حالا نظریه تفکیک رو کاملا در میراث اونها به صورت جدی آمده توضیح میدم، حداقل در آثار میرزا واجد کمالات بی‌نهایت است، اما ما از اون کمالات هیچ عنوان وصفی و ذهنی و عقلی نداریم. پس بنابراین عنوان علم، عنوان قدرت و امثال اینها در ذات خداوند قابل اطلاق نیست. ببینید تفاوت این دوتا خیلی روشنه. وقتی ایشون میگه خداوند واجد کمالات است، کمالاتی که ما از او توصیف عقلی نداریم، اما علم و قدرت ما وصف هست، عنوان هست، به عنوان قابل اطلاق بر ذات نیست. عنصر سوم این است که ایشون میفرماد صفاتی مانند علم و قدرت و امثال اینها بر خداوند اطلاق میشود به معنای حقیقی، اما زمانی که اطلاق میشه این صفات صفات ذات نیستند. صفتی که ما میفهمیم به عنوان علم و قدرت و حیات اینا همه کمالاتی هستند که مخلوق هست. ایشون به روایات تمسک میکنن که قائل به حدوث اسما هستن، قائل به خلقت کمالات اسمی هستن و از این جهت ایشون اطلاق عالم و قادر رو بر خداوند به معنای صفت فعلی و صفت مخلوق میپذیرن. اینم با اون دو اصل گذشته منافاتی نداره. اصل سوم ایشون اینه که هرگاه ما واژه و عنوان علم و قدرت رو بر خدا اطلاق میکنیم یکی از این دو احتمال داره. اگر منظورمون اشاره به کمالات ذاتی خداوند متعال است که گفتیم ازش هیچ وصفی نداریم، در این صورت یا به صورت سلبی باید معنا کنیم، یکی در این صورت علم نمیتونه عنوان ایجابی برای ذات باشه. اگر میخواد حکایت کنه از اون کمال ذاتی، تنها در قالب تنزیهی از او حکایت میکنه، یعنی خداوند کمالاتی دارد، ما میتوانیم اون رو با نفی جهل یا نفی عجز یاد کنیم. و اگر عنوان علم و قدرت بر ذات اطلاق میشه به معنای اینکه خداوند واجد چنین کمالاتی است، مالک چنین کمالاتی است، در اون سای اطلاق اطلاق حقیقی و ایجابی است و هیچ محظوری هم نداره، چون از دیدگاهشون تمام این کمالات وجودی مخلوق خداوندن و هیچ نسبتی با ذات الهی ندارن. بله پس ببینید من عرضم تمام میکنم، بخش سوم بماند. پس از اینجا معلوم میشه من فکر کنم اون نقدهایی که بر این نظریه شده ناشی از بخش عمدهیش اون عدم انسجام در تقریر یا عدم فهم دقیق درون مایه های این نظریه است. حالا اگر این مقدار با هم دیگه در واقع جلو رفتیم، اونجا عرض میکنم که هم در باب ادله قرآنی هم در باب ادله روایی که مستند این نظریه است و هم ادله عقلی چه باید گفت. من نمیگم حالا 100% درست باید بحث کنیم، اما میخوام بگم نقد هایی که در این اثر نسبت به این نظریه آمده در این سناهیه تمام نیست و ایشون به تفصیل در مورد اینها بحث کرده و شواهد و ادله خودشو گفته. این بخش هم قطعا باید یه بازنگری جدی در این صورت بگیره. برحال تشکر میکنیم از این تلاش و انشالله این تلاش استمرار پیدا کنه و به حد کمال.
من آقای اصفهان این بند سه، من انترنت هم قطع شد، من از شماره سه موندم، مثلا نشنیدم، الان وصل شدم. من
بند سه عرض کردم، پس بند یک و دو. یک این است که کمالات ذاتی خداوند دارد اما ما هیچ وصفی از اون نداریم. دو این بود که اطلاق این مفاهیمی مانند علم و قدرت و اینها بر ذات خداوند جایز نیست. چرا؟ چون تحدید ذات رو لازم میاره، غیریت صفت و موصوف چنین اجازه ای رو به عقل نمیده اینا رو اطلاق کنه. سوم این است که ما صفات علم و قدرت رو به خدا میتوانیم به نحو حقیقی نسبت بدیم، اما اینها کمالات وجودی مخلوقند و غیر حق تعالی هستند. یعنی لله العلم، لله القدره، لله العظمه. این هم نکته سوم. نکته چهارم این بود که بنابر این سه مقدمه هرگاه ما علم رو بر خداوند اطلاق کنیم، خدا رو موصوف به عالم و قادر بدانیم، یکی از این دو احتماله. اگر میخوایم از این از ذات تعبیر کنیم، اینجا چون این اوصاف قابل اطلاق بر ذات نیستند، اونو به صورت سلبی اطلاق میکنیم، به صورت کارکردی اطلاق میکنیم، یا با تعبیر از ذات خدا با این اوصاف یاد میکنیم. تعبیرم روشنه؟ هیچ ستا هیچ کدامی ذات رو تهدید نمیکنه. اینا فقط عنوانند، اشاره هستند به کمالات ذاتی. اما اگر وقتی میگیم خداوند ان الله عالم قادرون، یعنی خدا واجد کمال علم و قدرت است، اینا علم و قدرت خلقی هستند و به معنای حقیقی ما میتوانیم خداوند رو واجد کمالات مخلوقی علم و قدرت بدونیم. این چهار اصلی است از مجموعه آثار ایشون به دست میاد. استرابی هم نداره، تهافتی هم نداره. حتی کسی ممکنه مخالف باشه به دلیل عقلی یا کتاب و سنت که باید بحث میشه. که عرض کردم در این بخش من دیگه اصلا ورود نمیدم.
جناب استاد یک سوال، با توجه به بیانی که فرمودید، مکتب تفکیک رو در طول کدوم یکی از نظرات چهارگانه میدونید؟
کدوم نظریات چهارگانه؟
شما در دیدگاه فرمودید که در طول تاریخ ما دیدگاه‌هایی مثل عینیت، نیابت، حال و غیریت رو داریم. حالا من سوالم اینه که مکتب تفکیک کدوم یکی از در عرض اینا قرار میگیره یا نه؟
هر کدام از اینها مشابهتی داره. اگه من بخوام بگم، شاید شبیه‌ترین اونها نظریه نیابت و اون نزدیک‌ترین در واقع، اما با دیدگاه محدثان ما مانند مثلا مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، قرابت بسیار بیشتری داره و با برداشت جناب آقای قدردان از صدوق و مفید اصلا موافق نیستن. مرحوم صدوق کاملا نظریه سلبی صفات رو مطرح میکنه، اصلا عینیتی نیست. با نظریه صدوق و کلینی نزدیکتره، با نیابت تشابه بسیار داره. ولی چون مرحوم میرزای اصفهانی از نظریه معروف فطری در بحث اسماء و صفات استفاده میکنه، شاید با این صراحت در میان متکلمان و محدثان ما بحث نشده، هرچند در بین محدثان میشه جاپایی برای این نظریه پیدا کرد. خود این نظریه رو باید فعلا مستقل تحلیل کرد و بعد در آینده دید که حالا احیانا در امتداد کدام نظریه میشه رو گنجد.
بله ممنون لطف جناب استاد صبحانی استفاده کردیم. در خدمت جناب استاد ترخان هستیم. اگر دوستان سوالی از استاد ندارم من در خدمت ترخان باشیم که به ادامه بحث و برزوی بپردازم.
من بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب استاد قرآن که نکته ای داشتید بفرمایید.
یعنی الان من پاسخ استاد صبحانه بدم بهتر نیستم من بدم تا قاطی نشه با پاسخهای آقای دکتر ترخان.
سر جمع بکنید آقا بهتره به نظرم.
آقای ترخان عجله داره باشه.
من بیشتر سعی میکنم که اون قسمت سوم محور سوم فرمایش آقای دکتر صبحانی رو که ایشون وارد نشدن یه اشاراتی داشته باشه که بس
جناب استاد من دیدگاه هم اینه که جناب استاد ترخان نکاتشون رو بفرمایید که 2:08 تا 2:28 بعد یک گفتگوی طرفینی هم باشه انشالله استفاده کنید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از همه عزیزان اساتید محترم و مهمانان عزیز و تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان هم رحلت پیغمبر عظیم شهده اسلام رو هم شهادت امام حسن مجتبی رو و هم شهادت امام رضا علیه السلام. خب خیلی استفاده کردین. نکاتی که بیان شد نکات خوبی بود. من هم اگرچه از حیث موضع فکری خدمتتون عرض بشه که اختلاف چندانی با جناب آقای قدان ندارم، یعنی حالا اینو به صراحت دارم عرض میکنم، یعنی در نگاه کلی نظریه عینیت رو میپذیرم، اما اشکالات متعددی رو دارم و یا ابهاماتی رو که انتظارم این بود همونجور که آقای دکتر صبحانی فرمودن وقتی جناب آقای قدان مدت‌های مدیدی رو این موضوع دارن کار میکنن، طبیعتاً هم ما دقت بالا رو از ایشون میخواییم، هم خدمتتون عرض بشه وارد شدن به زوایای از بحث که از دید دیگران مخفول مونده، نه اینکه حتی اون چیزایی رو که حالا در مجامع علمی مطرح هست اونها هم مطرح نشود. این به نظر میاد از نقاط ضعفی باشه که حالا در این مکتوبی که دست ما رسید مشاهده میشه. البته خب ما استفاده کردیم از این مکتوب و خب بنده رو به عنوان ناقد معرفی کردن دارم نقد میکنم. الان این نقد من به معنای انکار مزایا و اون مباحث نکاتی که حالا جزء نکات قوت این بحث محاسبه میشه اونا رو وارد نمیشه. خدمتتون عرض بشه که حالا دو تا محور اساسی رو جناب آقای دکتر صبحانی فرمودن، من هم یک به عنوان مباحث مقدماتی این نکته رو اشاره بکنم که تعبیراتی که در این متن وجود داره به نظر میاد که خیلی دقیق نیست. مثلا همونجا صفحه اول وقتی گفته میشه اکثریت عالمان مسلمان، این خب دارای ابهام هست که طرفدار صفات ذاتی هستن، یا اینکه مثلا اونجا در مقابل امامیه و فلاسفه این دو واژه در مقابل هم قرار گرفته میشه، همونجوری که فرمودن اینم جز نقاط ابهام هست که اولا امامیه رو چرا در مقابل فلاسفه قرار دادید و اون مواردی هم که شما آدرس دادید از فلاسفه آدرس ندادید، تازه فلاسفه هم برای یک نظر واحدی نیستن، علاوه همه امامیه هم اینجور نیستن، یعنی این نگاه رو ندارن. یا مثلا فرض کنید تو گفتار اول که میفرمایید دیدگاه تفکیک و ادله آن، همونجوری که فرمودن این ابهام برای بنده هم بود، اگر کرسی عنوانش صفات خداست که چرا منحصر شده به صرفاً دیدگاه تفکیک، اونم با یه قرائت، چون دیدگاه تفکیک یک طیف وسیعی است، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، چرا فقط منحصر شده در یک نگاه. و خب این خیلی تناسبی با عنوان کرسی نداره. و علاوه بر همه اینها، شما تو بحث استدلال هایی که میارید و گزارشی که میدید، گاهی وقتا تعبیر میکنید که این صراحت داره. اون صراحت از کجا فهمیدید؟ یعنی از کجای این بحث در میاد؟ صراحت شما میتونید این روایتی رو، آیه ای رو مطرح بفرمایید که صراحت داشته باشه در عینیت، عینیت صفات و ذات. اگر این باشه که دیگه اختلافی وجود نداره، نهایتش ظهوره. و خب این ظهور هم با دو تا طیفی از متون مواجه هستیم، برخیش ازش شاید عینیت به دست بیاد، برخیش این که در مقام ذات صفت وجود نداره. خب باید جمعش کرد، بالاخره باید اینجوری حلش کرد، یه جوری حلش کرد. میخوام بگم این نوع تعبیراتی که با توجه به دقتی که ما از شما سراغ داریم، اینها خیلی زیمنده این متن نیست. در مواردی از که من کامنت زدم دونه دونه میتونم خدمتتون بگم، منتها خب الان این کلیت رو عرض کردم. منتها نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، بعد حالا عبارت رو بخونم، این که گزارشی که هم که شما از دیدگاه مخالف ارائه کردید و ادله اونها رو تبیین کردید، به نظرم خیلی گزارش مجملی است و نیاز داره که شما وارد مباحث اساسی اونها بشید و پاسخی برای اونها ارائه کنید. من حالا چون محور بحث شما همین بحث این بحث هست که در مقام ذات صفت راه نداره، همونجوری که فرمودن تلقی بنده هم همینجوره که مرحوم کلینی، صدوق و قاضی سعید یه چنین نگاهی رو دارن، و البته خب ارجاع صفات به بحث سلبی همونجوری که فرمودن بحث از مرحوم علامه هلی و فاضل مقداد و خلاصه این قابل ردیابی است. اما نکته مهم اینه، من سوالم و در واقع نقدی که دارم به این متن، البته شاید جناب آقای قدان در جاهای دیگه به این مباحث پرداختن، ما باید ببینیم که
کتاب جناب استاد،
نه عرض میکنم، حالا من اون کتاب رو ملاحظه کردم، عرض میکنم خدمت، من خودم دبیر علمی اون کتاب بودم، کرسی که برگزار شده اسماء و صفات، خودم دبیر علمی شدم. بله.
نه عدم که اونجا کاملتر مطرح شده.
بله، اما خب حالا من عرض بکنم یه بخشی از مباحث رو خدمتشون هستیم. ببینید مشکل اون دیدگاهی که میگه در مقام ذات صفت راه نداره، این صفات مثل علم، قدرت و امثال اینها حالا اگر ما بخوایم به متن نگاه کنیم، ببینید مشکل چیه. تعبیری که تو روایات هست که لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف، این تعبیر کل، یا در مواردی که از جمع محلا به الف و لام استفاده شده از صفات، یا جایی که عموم دلالت میکنه نفی و صفات ان. خب این مشکل کار کجا بوده؟ ادعای اینها اینه که بابا جون اگر ما بخوایم اصلا کل صفت معناش همینه که دال بر خدمتون عرض بشه، غیریت حد هست، مخلوقیت هست و امثال اینها، اگر صفت بخواد عین باشه دیگه اصلا نمیشه اطلاق صفت براش کرد. و خب این چنین تعبیراتی هم از امام رضا رسیده علیه السلام، به شهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق، تعبیر اینجوری داره. خدمتون عرض بشه که ادعا اینه که، یعنی در استدلال اینجوری استدلال میشه که اهل بیت اگر مقصودشون از این جمله در واقع اون صفاتی است که صفات مخلوق هست، چرا به صورت کلی بیان فرمودن؟ چرا تفکیک قائل نشدن؟ صفات خالق عین ذات هست و صفت مخلوق عین ذات نیست. یا حضرت امیر داره الممتنعت من الصفات ذاته، این تعبیر، یا مثلا فرض کنید که باز حضرت امیر داره فلیست له صفتون تنال بد ولا حد تضرب له، که به قرینه همین لا حد تضرب له که اینجا اصلا معناش اینه که اصلا صفتی نداره، نه اینکه صفت داره و ما بهش نمیتونیم برسیم. میخوام بگم اینا استدلال هاست و جا داشت که جناب آقای قدان ورود به این مباحث پیدا میکردن و این بحث رو به صورت ریشه ای مطرح میکردن، حل میکردن، استدلال ها رو بیان میکردن. از این نمونه ها فراوان داریم. ادعای چنین دیدگاهی اینه که خود کثرت مفهومی آیا حیثیتی رو در ذات اثبات میکنه یا نه؟ اگر اثبات بکنه، این با ادعای عینیت که قائل به بساطت ذات هست سازگاری نداره. خب جادوش ما این مباحث رو میدیدیم. یا مثلا فرض کنید که این ادعا که حمل روایات، اگر این روایاتی که دال بر اینه که خدا صفت داره، اگر ما این رو حمل بکنیم برای اینکه این صفات نامحدود داره، اون صفات مخلوق نفی شده. اینا میگن این مستلزم پارادوکسه. چرا؟ به خاطر اینکه برخی از روایات میگن که به طور کلی صفت داشتن مستلزم تهدیده. یعنی چه از این روایات اینجور برمیاد که هر صفتی مستلزم تهدیده. و شما اگه بخواید از ظاهر این در واقع دست بردارید و بگید که خلاصه این تفکیک رو قائل بشید، این پارادوکس لازم میاد. خب میگن خب پس ما این دسته روایات رو داریم، اون دسته هم داریم، چجوری باید جمعش بکنیم؟ میگن که پس باید بیایم این قسمت رو دستکاری کنیم، یعنی این ظهور این طرف رو، یعنی اون روایاتی که اون متونی که میگه این صفات برای ذات قابل اثباته، که حالا اونجا این بحث ها رو مطرح میکنن، هم بحث تنزیه رو مطرح میکنن، هم بحث تعبیر رو مطرح میکنن، که حالا یه اشاراتی در متن جناب آقای قدردان وجود داشت. عرض من اینه که اینا ادعاشون اینه که اگر ما یه چنین جمعی رو انجام بدیم، در واقع این تالیفاسه دیگه لازم نمیاد. این که مثلا شما از خدمتتون عرض بشه علامه طباطبایی نقل کردید اون روایت رو، تعبیر کردید، بذارید من روایت رو بیارم، که ما نمیتونیم درک بکنیم. یعنی یک لحظه من متن بیارم. بله،
این علامت باستان به فراد خطبه اول نهج البلاغه اونو میفرمایید؟
آره، کجا؟ صفحه چند؟ من الان گمش کردم.
این صفحه 6ه.
صفحه 6. خب
علامت طباطبایی باستان به فراد خطبه اول نهج البلاغه کمال الاخلاص له نفی الصفات و با اشاره به صفات کمالی مانند علم، قدرت، حیات، مقصود از نفع را نفی ادراک تفسیر نمودن.
نفی ادراک، یک لحظه، این که شما میفرمایید نفی ادراک، خب این باید بیان کنید قرائنش چی هست. یعنی اصلا صحبت سر اینه که ببینید اینا میگه اصلا روایت داره چیکار میکنه، انتصاب رو میگه اصلا لشهادت نفی، بحث نفی و صفات لشهادت کل صفت، هر صفتی شهادت میده. یعنی اصلا صحبت اینه که خدمتون عرض بشه که نفی استناد صفات بر خداست، اصلا صحبت ادراک حقیقی نیست. این که شما اگر چنین برداشتی میخواد انجام بشه از این روایت، باید قرائنش رو بیان بفرمایید دقیق تر که مشخص بشه به چه دلیل بر این معنا هم شده. خب عرض من اینه که این توجه به استدلالهایی که شده، توجه به متونی که ازش استفاده شده، انتظار داشتیم که در این متن ما این مباحث رو ببینیم و نقدی به اینها صورت بگیره و بعداً استدلال و نظریه شما خودتون رو اثبات بکنید. یا در برخی موارد اون بحث تنزیه رو که می‌فرمایید، مثلا می‌فرمایید این باعث تکرار میشه. خب این من از حضرت عالی میپرسم که استشهاد میکنید، خب چرا شما اون روایاتی رو که وقتی معنا میکنن این بحث رو، این صفات رو، معنای تنزیهی از او ارائه میکنن، چرا اونجا بحث ها رو متعرض نمیشه، دو بحث تکرار رو مطرح نمیکنید؟ مثلا امام رضا علیه السلام میفرمه انا سمی الله عالما لانه لا یجهل شیئا، یا امام جواد علیه السلام میفرماید قولک ان الله قدیرون، یعنی داره قدیر رو معنا میکنه، خبرت انه لا یعجزه شیء فنفیت بالکلمت العجز، شما به این کلمه قدیر عجز رو انکار کردید. یا همینجور امام باقر علیه السلام در توضیح معنای سمیع و بصیر یه عبارتی رو دارن که لانه لا تخفا علیه ما یدرک و بالاسما، که همون معنای تنزیهی ازش ارائه میکنن. خب اینا رو شما باید بیان کنید، صرف این که شما بیای یک روایتی رو که حالا بشه ازش قرینه ای رو چیز کرد، حالا مثلا عالم در کنار لایجهل مثلا اومده، شما میگید که به خاطر اینکه تکرار نشه ما مثلا این عالم رو معنای اثباتی براش قائل هستیم، معنای سلبی براش قائل نیستیم. خب این مشکل رو حل نمی کنه. این در واقع باید قوی تر این مباحث ارائه بشه. وانگهی یک نکته، چقدر فرصت دارم جناب آقای بابایی؟
جناب استاد الان 24 دقیقه است، یادم شما هست.
بله، مثلا ببینید شما از مواردی که عرض میکنم با دقت بیشتری باید بهش توجه میشد، شما میفرمایید مثلا ما قرینه داریم وجود قرائن در روایات. خب این قرائن چیه؟ میگید که مثلا همین جایی که مثلا میگه که اگر شما صفت رو ثابت بکنید این باعث تعدد میشه، تجزیه میشه، نمیدونم چی اینا، این لوازم، این تالیف و صدایی که وجود داره. بابا اینا رو که خودشون هم میگن، یعنی این نگاه رقیب شما هم همین حرفا رو دارن. اینا اتفاقا اینجور میگن، میگن این جزء ذات این صفته، یعنی صفت وقتی شما صفت رو ثابت میکنی در مقام ذات اینا همراهش میاد. برای اینکه این نیاد اصلا کلا صفات رو نفی میکنیم از مقام ذات. یعنی شما با صرف اینکه این لوازم اینجا اون نمیتونید نتیجه بگیرید اون دیدگاه خودتون رو، و خب باید یه قرائن اینجا وجود داره. مثلا برخی از دیدگاه رقیب، برخی از کسانی که در نگاه رقیب شما قرار دارن، اونها مثلا بحث علاوه به بحث سلب، بحث وصف به افعال رو هم مطرح میکنن. یعنی میگن مخلوقات خداوند صفت و نشانه خدا هستن، لذا میگن اینجور میگن تمام اوصاف خدا از علم و قدرت و چیزای دیگه، اینا همه خدمتتون عرض بشه به افعال و آثار حق تعالی برمیگرده. اینا به عالم خلق اشاره داره، اگرچه منکر این نیستن که منشأ این کمالاتی است که در ذات الهی وجود داره. یعنی در واقع همون نگاهی که نگاه تعبیر یا مثلا نگاه اینجوری که اشاره به اون میکنه، که البته شما هم یک تعبیری کردید که اینا منکر این قضیه نیستن. میخوام عرض بکنم که شما این مباحث رو باید مطرح میکردید. مثلا فرض کنید بحث وصف به افعال خدمتتون عرض بشه، یا بحث سلبی بودن، بحث سلبی بودن اون روایاتی که ناظر به این مباحث هست، و ما انتظار داشتیم شما در واقع با طرح این مباحث در واقع همون جوری که فرمودن یک قدم این بحث رو به جلوتر ببرید و افسوس که ما تو این متن یه چنین چیزی رو مشاهده نکردیم، علارغم این که خب خیلی استفاده کردیم و ما خب خدمت استاد معظم حضرت آقای قدان ارادت داریم، هم ارادت داریم هم رفاقت داریم و شاید از حیث موضع فکری هم اختلاف چندانی نداشته باشیم، اما از حیث در واقع ساختار بحث و اینکه یک کار علمی باید یه ویژگی های اینجوری داشته باشه، این نقد های بنده ناظر به این قضیه هست. این متن ایشون و توضیحات ایشون نتونسته صورت کلی عرض بکنم دیدگاه خودش رو، یعنی دیدگاه عینیت رو اثبات بکنه، و اعتقادم اینه که ناظر به دیدگاه رقیب هم ادله و شواهدی هم که بیان شده اولا به مباحث اساسی نپرداخته، وارد نشده، و ثانیا اینها هم از قوت چندانی برخوردار نیست. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد ترخان که در عرض 20 دقیقه مطالب رو در ارزیابی مطرح فرمودن. در خدمت جناب استاد قرملکی هستیم. جناب استاد تقریبا الان 2:29 است، تا 20 دقیقه در خدمتتون هستیم که بعد یک گفتگوی طرفینی ان شاء الله باشه. بفرمایید. ارزیابی مطرح فرمودن. در خدمت جناب استاد قرملکی هستیم. جناب استاد تقریبا الان 2:29 است، تا 20 دقیقه در خدمتتون هستیم که بعد یک گفتگوی طرفینی ان شاء الله باشه. بفرمایید. جناب استاد قدردان قرملکی تشریف دارن؟
اگه نیستن ما از فرمایشات جناب دکتر سبحانی استفاده کنیم.
ایشون مثل که بلنگوش کرد های قدردان وقت ها جا تشریف
دارن وقت رو از دست ندیم جناب های بابایی.
بله 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 آقای دکتر سبحانی هست و خدمتون، اگر نکته در تشمیلی در فرمایشتون رو فرمایید.
حالا صدا میاد آقای بابایی؟
بله
بله بله.
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شدم تشکر میکنم از اساتید آقای سبحانی و آقای ترخان که نکاتی در تحلیل و نقد این اثر فرمودن. ببینید بنده اون مکتوبی که برای اساتید فرستادیم، این مکتوبی همین که به صورت بگم کتاب چاپ میشه فلان بشه اینجوری نیست، چه این مکتوب به نوعی مبانی یا مثلا ساختار نشست کرسی ما بوده که منظورم این بود که ما در این جلسه بحث صفات و ذات مطرح کنیم بین مثلا دو تا استاد، ما مثلا شما ها تشکر میکنیم و اسم استفاده کنیم. بالاخره رابطه صفات و ذات چیه؟ بیشتر محور این بوده که ما بیام اینو بررسی کنیم و شما هیچ کنم من ابتدا ارسلم یا نه در بحث صفات خدا سه تا بحث هست دیگه. یه بحث لفظ شناسیه که الفاظی که از خدا بسن حکایت میکنن، بحث لفظ شناسی ما با اون کار نداریم. یکی بحث مفهوم یا توصیف خداونده، آیا ما میتونیم از خداوند به عنوان یه صفت در مقام توصیف باشیم یا نباشیم. اینم بحث الهیات اثباتی و الهیات سلبیه، ما اینم مد نظر ما نیست و نبوده و نیست. اونو چه محور در این همایش در این نشست و کرسی بوده، محور سوم بوده که مقام هستی شناسی بوده که بین ذات خدا و صفات خدا چه نسبتی و رابطه وجود دارد. متأسفانه دوستان در این محور نظرم نموندن، رفتم بیشتر شاید بگم حاشیه کلمه خوبی نیست، حاشیه. من دوست داشتم که بالاخره این بحث محور ما که عنوانم همین بود، عنوان کرسی ما بحث نسبت ذات و صفات ذاتی بوده، این بحث هستی شناسی بوده، اینجا باید بحث می کردیم که باید بحث می شود که من در ابتدا عرض کردم که این مثلا نظریه عینیتی که هست، این عینیت رو از همه متکلمین ما قبلا گفتن. آیه من آیه سبحانه تعجب میکنم که میگه که من چند تا پایان نامه بوده، نمیدونم عینیت و نظریه عینیت ذات ثبات رو مولا صدرا مطرح کرده. ببینید شاید بگیم به اسم مثلا مولا صدرا مطرح کرده، نظر به اسم عینیت، اصطلاح عینیت نبوده، اما وقتی که ما نظریه یعنی یه نگاه تاریخی وقتی داشته باشیم که عباراتی که شیخ محمود میاره، سید مرتضی میاره، نظریه احوال رو رد میکنه، نظریه نیابت رو رد میکنه، نظریه اشاعره زیادت رو رد میکنه، وقتی که اینا رو ما نگاه کنیم و مراجعه بکنیم به متکلمان خودمان، اون وقت روشن میشه بچه اینها به نظریه عینیت صفات ذات و ذات خدا قائل بودن، ولو کلمه ولو اصطلاح عینیت نباشه. من عبارت سید مرتضی را خوندم که میگه صریح، نمیدونم چطور مثلا آقای سبحانی از میگه که اینا متمایل به نظریه نیابت بودن. ببین عبارت سید مرتضی میگه قد دلنا علی وجوب هذه صفات له، میگه ما اصلا مدلل کردیم که این صفات برای خداوند واجب باید باشه، له تعالی بحث نیابت دید. میگه وجوبه و رجوع ها الازاتی، این اصلا خودش قرینه است. اول میگه باید واجب باید اینا داشته باشه، بعد ورجوع ها الازات، این صفات هم باید برگرده به ذات خداوند. این اگر نظریه عینیت نیست، عینیت صفات و ذات چیه؟ و صفات و ذاتیه لا یجوز خروج الموسبن ها، و صفات ذاتی اصلا نباید این موصوب یعنی ذات خدا از اون خارج بشه. بعد در نظریه نیابتی که آیه سبحانه مثلا میگه اصلا بحث اینکه صفات واجده اون صفات ذاتی باشه این نیست، این نائب منابه. در نظریه احوال این نیست، در نظریه زیادت اشاره این نیست، اصلا صریح، خیلی صریح. من تعجب میکنم که اینا چطوری به عبارت نمیدونم نیابت اینا میزنه. و کان کونی موضوع یک تز صفات ذاتی و به این عبارت شد که من نمیخونم. آیه حلبی هم اینو داره و حاضر صفت نفسیتون ز وجوب و اوله ها تعالی و کون صفت الواجبه نفسیتون به دلیل استغنا و معبده. من این از این میگذارم دیگه. شاید من برخی عبارات سم سید مرتضی یا اون چلمی دیگه داشته باشن که مثلا از اونا دو پهلو استفاده بشود. وقتی چه من این عباراتی در همین جزوه چه به شما هم تقدیم کردم اینا را هست، اینا یعنی این چه اصلا، یعنی این ذات اینا نداره، رجوع ها الی ذات ها. من نمیدونم اگر این صریح در نظریه عینیت نباشد دیگه اصلا چی است. من نمیدونم اگر آیه سبحانه عبارت دیگه می آورد بعد ما استفاده می کردیم که بعد اصلا وقتی این عبارت این اشکال در این عبارت
دیگه جدید دکتر سبحانی هم ادای دکتر سبحانی در مورد همین بپرسیم. جناب استاد سبحانی نظرتون در مورد که فهمید چیه؟
نمیخواید ایشون مطالبشون بگن بعدا ما چند دقیقه صحبت میکنیم؟ این نظر و بحث
بهتر. بله بله بذار تمام. بله
بله این یه بحثی که میگه گزارشات تاریخی مثلا این اینجوریه، این یه مطلبی بوده. بعد اینو که معتزله مثلا تقریر معتزله ناقص بوده فلان بوده، من عرضم که این وزیزه چه بوده، من اینا اصلا از آثار خودم چه مثلا برداشتم، شاید ناقص باشه، شاید مثلا الان چه اونا به من گفتن چه 8 صفحه باشه 5 صفحه باشه بیشتر نباشه، کاملا من اینا رو مثلا این یه جا نتونستم از این کنم. مثلا محور ما این نقد این وزیزه نبوده، بچه محور این بوده نظریه کرسی این دسته نقد وزیزه نبوده. این ادعای بنده چه اینا چه به تبع متشلمین امامی من فراسه از نظریه عینیت من اینجا دفاع میکنم، این میموند یا از روچت عقلی یا از چرد روچت عقلی، این ادعا نقد میشد. من که آوردم که مثلا مشرب تفتیش اینا چرا آوردم؟ بله چون الان امروز مثلا آقایون تفتیش ها بیشتر ناقدین بیشتر همون عینیت اونا هستن، من به خاطر این آوردم. غیر از اونا ما مخالف نظریه عینیت نداریم. پس من همین بین پانتز هم بوده که نظریه نسبت صفات و ذات بین پانتز موافقن و مخالفن یا منکران، اما منکران هم که همین تفتیش هستن، به خاطر اون اصلا این موضوعش هم خیلی خوبه تفکیه هم دهید. این نقطه بود. بعدم نقطه دومم که نمیخواستم عرض کنم که ما با هر تفتیشی اومدیم نقد کردیم، نمیدونم دوستان اونجا هستن نه، گفتن آقا نمیدونم مبانی تفتیش الست بلست و نمیدونم شما باید بشید سالها قرنها ساعتها کرسی به نمیدونم با فلان استاد به سم مطالبش رو بخونید درش کنید. خب اینها نمیدونم اصلا خود آیه خدا رحمت کنم همون مرحوم آیه اسمانه این چقدر اصلا مبانی دستش بود، چقدر بود که یه کسی هم بیاد بشه ببین مبانیش نید تازه از استاد از چند تا استاد بیاد مثلا اونجا تلمش کنه. ما اینا رو دیدیم همه چاش، من الان دو دفتر نقد کردم آیه اسمانه همش دیدم جمع کنی همه مطالب آیه اسمانه. من پیشنهادم به شما که الحمدلله در چاپ این کتاباش خیلی به همین اهتمام دارید همه مطالب اینا را جمع میکنن 20 تا 15 تا جلد شد همه اینا را جمع کنی شد میگه من اندازه 1-200 صفحه نشه. آیات 10 صفحه 20 صفحه آیات آورده 30-40 صفحه روایت پشت سر هم آورده اما آخرش در همین 2-3 صفحه میگه. اصلا همین من پیشنهادم که واقعا این نظریات اصلا آیه اصفهانی را بدون که ده ها 20 صفحه آیه اینا بیاد در یه لب لبا بشه شما بفهمد بید ما اون رو نقل کنیم. مثلا این هم یه بحثی که نمیخواستم من عرض کنم بالاخره برای آقای سبحانی و دوستان که میگن شما اینا نمیدونید همین این هم یه بحثه. بعد این که فهمودن که فلاسفه ابن سینا مفهوم صفات رو نمیدونم و یکی میدونه، من الان اون وقتی که من داشتم من همین نجات رو دیدم نمیدونم و الهیات رو اون تورک شده مثلا الان دیدم من به مطلبی نخوردم بعید من حتی از فلاسفه دفاع نمی کنم هیچ از هیچ کس من دفاع نمی کنم. اگر مثلا ابن سینا مثلا میگو اگر گفته آیا مفهوم قدرت مفهوم نمیدونم و علم یکیه این اشتباه کرده اما اینه نمیگه. اونه که من از ابن سینا میدونم اینه که میگه بله مفهوم علم مفهوم قدرت برمیگرده به بحث حقیقت وجود هستن اینجا یا بگیم قدرت برمیگرده به یه صفت اونا قابل برگشته نه اینکه ابتداعا وقتی ما میگیم الله عالمان وقتی که ما میشنم که الله و سم قادرون اینو ابن سینا من ادام متعن نیستم حتما بعید میدونم با مبانیش من از ابن سینا ادام بگه الله عالمان یعنی الله قادرون یا سمی الله حیون الله قادرون یا اصلا موجودون این از این مفهومی بعید میدونم اینو آقای ابن سینا گفته باشه. باید بزن من عرض میکنم که من طرفدار این آیه فلاسفه اصلا متشلمی نمیستم بالاخره ما ابنای دلیل هستیم دیگه به ما بزرگان ما یاد دادن که ما دیگه ابنای دلیل باشیم. اما برسیم به نظریه آقای مرزا مهدی اصفهانی که فرمودن که این ما اونجا گفتیم استراب داره من الان این استراب به شما نشان میدم. ببینید این اول آقای اصفهانی میاد مثلا صفات ذاتی خدا را قبول میکنه الان استابش همینه من آوردم این لرب العزت تعالی شأن فدر علوم ولا کمالات ولا کمالات آیات این کمالات هست کمالات هم منظور آقای اصفهانی صفاته. بله منم میدونم که آقای اصفهانی نمیخواد به صفات مثلا قائل بشه به صفات ذاتیه از کلمه صفات اینا عدول کرده میگه در آیه خداوند ان لرب العزت تعالی شأن علوم الهی کمالاتون این کمالات چیه آیه سبحانی این بالاخره کمالاتی که بقیه مذهب تفسیر هم گفتن کمالات چیه آیه صفات خداوند صفات خداوند نیست. ما دعوای نفسی نمی کنیم آقا خداوند صفات نداره کمالات داره و بگه کسی بگه نه کمالات داره صفات نداره دعوا سر اینمون نیست چیه بخیر این کمالات چیه؟ آیا این کمالات حقایق وجودی هستن یا عدمی هستن؟ اگر وجودی هستن همه برمیگرده به صفات کمالی اگر عدمی هستن از اول بگی جواب اصلا نداره دیگه چرا اصلا این شکلی؟ پس ابتدا میخواد بگه که برای خداوند صفات کمالی هست بعد در مرتبه بعدی میاد چیکار میکنه؟ اینا صفات خداوند نفی میکنه. من عبارتش رو میخونم این صاحب شریعه اصرار عبارت آیه اصفهانیه الا ان صفاته و اسماءه همان صفات خدا و اسماء غیر او تعالی یه اسماء و صفات خداوند غیر خداوند هستند ذات خداوند نیستن غیریتا حقیقیه ها میگه این غیریت مفهومی نیست، غیریت هست، حقیقیه، سوا از اسماء و صفات لفظیتن وجودیه تصدیق میکنه. میگه این اسماء و صفات چه لفظیه باشه چه وجودی باشه، این آقای اصفهانی در تقریرات جلد یک صفحه 52 میگه، اصلا میگه صاحبش اصلا نسبت میده به پیامبرم یا خداوندم، میگه اصلا اصالتش صفات خداوند غیر خود، در حالی که این الان همه کرسی ما اینه که آیا صفات خداوند غیر خداونده؟ اگر غیر خداوند باشه، من دوست داشتم که تحلیل عقلی بکنیم، ادعا اینه که آیا صفات خداوند عین ذاته، آیا صفاره میفهمودن که آقا اگر این عین باشه این لوازم عقلی اشکالات عقلی رو به من بگه، یک شو بگه. این بحث برای مثلا آقا این جوری یه مقدار بحث از بحث خارج شدیم، این یه استاب شما الان مثلا بحث آیه سبحانه فرمودن که این چهار تا رکن داره، مثلا من یاد داشتم خدا، ببینید همین رکن اول که الان آیه سبحانه تو جلسه فرمودن خدا واجد کمالات، خب اینم گفته، اما کمالات چیه؟ من نتونستم بگم آیا کمالات همه صفاته، صفات کمالی یا چیزی دیگه است، اون چیزی دیگه چیه؟ تصدیق کنید ابهام دو پهلو دوستان حرف نزنن، بله خدا واجد کمالاته، خب چه جمال. بعد در بند رکن دوم میگه که خدا را نمیتوانیم یاد کنیم، ما نمی خدا را یاد کنیم یا سم صفات قابل اطلاق نیستن. از این به بعد دیگه از موضوع بحث ما خارج میشه، اگر ما میخواستیم منطقی بحث کنیم در این همایش ما میموندیم، در همین شرط علمی موندیم، بحث ما هستی شناسی صفات خدا بوده، اینکه ذات خدا را ما نمیتوانیم یاد کنیم، بحث برمیگرده به بحث الهیات سلبی، بحث مفهوم شناسی، بازم اب نداره. ما اینم منکر هستیم، ذات خدا را ما نمیتوانیم یاد کنیم قابل اطلاق، چرا این همه صفات در قرآن و در روایت برای خداوند یاد شده، اینا چیه؟ آیا اینا همش سلبی هستن واقعا؟ اصلا اینا یعنی میشه اینا بگیم همه اینا سلبی هستن؟ یه بندی هم اضافه شدن در زمان اطلاق صفات ذاتی نیستن، چون تهدید ذات لازم میاد، ما گفتیم چه مثلا خداوند عالمه، از کجای این الله عالم تهدید ذات لازم میاد وقتی ما علم رو بله از اول اگر ما علم رو صفت مغایر بگیم تهدید ذات لازم میاد، اما اگر از اول بگیم که این صفت علم از صفات ذاتی خداونده، ذاتی هم به آیه ترخانم اشاره یه مقدار هم دقت داشت آیه ترخان، وقتی که ما میگیم که صفات سم علم قدرت ذات خداونده، بعد یعنی برمیگردش سید مرتضی هم گفته اینا همه اینا برمیگرده به ذات خداوند، یعنی یک ذاتی داریم، این ذات واجده چیه؟ صفت علمه، این ذات واجده چیه؟ صفت قدرته، اصلا همه اینها در ذات خداوند متمرکز و مندمج شده، حسه نیست تا بچه حل هم نشده، بچه یک وجود است، همین مفهومی که اینجا دیگه مواسطا ما میتونیم خیلی خوب استفاده کنیم، بالاخره این تمام کمالات، تمام کمالات نمیتونه شما کمال بشمارید، تمام کمالات برمیگرده به الوجود، غیر از الوجود ما نمیتونیم کمال تصور کنیم، به تمام کمال برمیگرده الوجود، الوجودم وجود بسیطیه، وقتی خداوند الوجود باشه وجود مطلق و بی‌نهایتی باشد، خداوند همه کمالات دارد، نه چه حسه به صورت بسیط، خداوند همه ذات، خداوند ذات داریم ما، ذات خداوند همین علم داره، قدرت داره، حیات داره و اینا داره، غیر صفات بحث صفات بدیه، بس ما در واقع صفات ذاتیه. این چه میگه در زمان اطلاق نمیتوانیم اطلاق کنیم موجب محدودیت میشن؟ میگم نه، اگر شما فرض اینا باشه که بعد این علم قدرت مغایره، بله، اما وقتی فرض شما از اول این باشه این بسیطه، این عین ذاته، این هیچ تغییری لازم نمی آید. بعد اینه
دوباره دقیقه
چقدر مونده آیه؟
دو دقیقه آیه دکتر، دو دقیقه
رحمت هست. اینقدر فرمودن که صفات علم ما به نحو حقیقی می توانیم نسبت بدیم، اما به صورت سلبی، اصلا اون یه سلبی بحثی که اصلا اگر ما به الهیات بگیم که الله عالم معناش نمی فهمیم، یعنی ای لیس بداهنین، این الهیات سلبی معناش دیه تعطیل کردن عقول از خداشناسیه، الان دیگه الله عالمان یعنی چه؟ ما نمیدونیم، یعنی لیس بظاهره، الله وجودم وقت میگم الله موجودم چه بگیم؟ آیا سبحانی الله موجودم چه بگیم؟ اون وقت بگیم یعنی اصلا همین معنا سمی نمیدونم موضوع داشت معناش نمیفهمم دیگه موضوع داشت بعد بگیم چی نمیدونم لیسه به عدم مثلا یه چیزی همچون میشه. این اشکالاتی چه بوده من دوست داشتم که بیشتر روی همه محور باشیم. این اما آیه تلخان هم چه فهمودن که اگر صفت عین باشد نمیتواند صفت باشه. چرا نمیتونه باشه؟ اصلا همین آیه تلخان اینه که ما در عین حال میگیم که صفت عین همین اون معول یا همین ذاته در عین حال چی همه میشه. من در ابتدای بحثم عرض کردم این صفت ما یک ذات انسان یک ذات دارد یک ذات مجرد داره در عین حال الان علم ما قدرت ما حیات ما در همین صفت ذات ما هست دیگه. منفک هم نیست یک وجودی ما به نام نفس داریم. این نفس یه حیثیتش یه شأنش همه علمه یه شأنش قدرت یه شأنش حیات. نه اینکه این شأنها را ما تفکیک کنیم. ما این نکاتی بود که من یادداشت کردم در سه ساعت اگر متأسفانه اینترنت قطع شد یا صدا نمی اومد بازم من در خدمت دوستان هستم.
ممنون دوستان بزرگوار جناب استاد کرام‌الکی استفاده کردیم. در خدمت جناب استاد سبحانی هستیم. آقای دکتر ما استفاده میکنیم.
بله خدمتتون هستم.
من یه سوالی هم به عنوان درس یا دیدگاهتون بپرسم. جناب استاد ما معمولا دوره مکتب تفکیکی تقسیم بندی میکنم به سه دوره. دوره مرحوم میرزا اصفهانی، دوره آقا مشتاق و دوره سیدان تقسیم میکنن. بعد در دوره اول میگن که این بزرگوار برهان و فلسفه رو قبول نداشت. مثلا این وقتی که فلسفه رو قبول نداره چجوری این مبانی خودش رو تشکیل داده؟ یه سوال دوم که
شما اجازه بدید الان در این وقت کوتاه عرض شود که اصلا شما این نقلی کردید غلطه. خود این یک کرسی جدا میخواد.
بله
حرفای بدل هم که عرض میکنم دوستان میشینن یه کتابی رو برمیدارن مطالعه میکنن بعد یه چیزی رو هم میفهمن نسبت میدن بعد لوازمش رو هم نتیجه میگیرن. مثل این فرمایید اون یه جلسه جداگانه بذارید بنده میام هم مبانی مکتب تفکیک رو در بحث عقل و استدلال میگم و هم اگر بخواد نتایج و تبعات شو بذارید همین بحث ما تمام کنیم اونجا. این ما سه تا اشکال داشتیم. من از جناب آقای تلخانم تشکر میکنم که به هر حال به مصادیقی از اون مواردی که من میخواستم اشاره کنم ایشون به خوبی اشاره کردن. ببینید ما ممکن نسبت به یه مجموعه یک مکتبی فردی نقد داشته باشیم اما حق نداریم سخنان او رو به سادگی تقریر کنیم یا به خطا تقریر کنیم و فهم اولیه خودمون رو به فرد نسبت بدیم بعد بدون تفحص در ادله و مبانی او شروع کنیم از مبانی اونم دوباره یه تقریر من اندی ارائه کنیم نقد کنیم. این وقتی که جناب آقای قدان میگن آمه چی گفته این متفکر که مثلا حتی ایشون متفکر که نمیدونن یعنی کسی یه چیزایی نوشته. خب من میگم اگر شما این روشون رو در این حد میدونی چرا اصلا نقدش میکنی؟ چرا وقت خودتون رو ما رو گرفتی؟ اگر این شخصیت متفکری است دارای نظریه است این همه پایان نامه و مقاله در اثبات و نفیش نوشته شده که به گمانم کم نظیر در دوران 20 سال گذشته که بحث ها این مقدار در باب این شخصیت و این مکتبه که خوب اصلا این گونه برخورد کردن با اندیشه های دیگران از قبل ما پیش داوری داریم و میخوایم سر یک کسی رو ببریم حالا دنبال مثلا یه جایی میگردم و یه تیغ تیزی. ببینید من دوباره برگردم به اون بحث اولیه. تو بخش اول بحث ما تاریخی بود. من اشتباهاتی رو از این متن گرفتم هیچ کدامش تقریبا پاسخ پیدا نکرد جز این که شما به کلام سید مرتضی استناد کردید که اونم توضیح میدم. ببینید شما در اینجا دارید به نیابت نسبت میدید که اینا قائل به تعدد و تکثر صفات هم. که اصلا واضحه که اشکاله شما پاسخی نداشتید. بحث ابن سینا رو میگید من اطلاعی ندارم. این نظریه معروف ابن سیناست در تعلیقات داره اینو ملا صدران نقل کرده نقد کرده. این در بحث اسماء و صفات در واقع به نام ابن سینا مهر خورده. این که میفهم بود از مبانیش در نمیاد تا از مبانیش در میاد و ملا صدرا به مبانی ابن سینا اشکال میکنه. مبنای ابن سینا این است که اگر شما اوصافی رو اوصاف حقیقی رو از یک ذات انتزاع بکنید اون صفت باید منشأ انتظار داشته باشه و اگر ما صفات کثیر رو از ذات واحد انتظار میکنیم معناش تکثر در ذاته. به استدلال ابن سیناس به روشنی به اینکه قالب ترادف میگه، میگه از در مفهومی اینا باید به هم برگردن و همینجاست که ابن سینا بهش ایراد میکنه و تند میشه و نظریه عینیت خودشو میگه که میگه تغایر، میگه شما خلط بین مفهوم مصداق کردید. تعجبه که شما نظریه اسماء و صفات رو
اینو کجا هست آقای سفانی ورود
کردید به این نظریه ابن سینا رو ندیدید؟ آدرس تعلیقات مراجعه کنید، همین کتاب‌های سردستی در مورد ابن سینا نوشتن، کتاب‌های دکتر ذبیحی رو در باب مشا مراجعه کنید، ایشون آوردن. اصلا خیلی معروفه، در اسوار مولا صدرا بهش پرداخته. ببینید این شما میگید میدونید چرا مشکل چیه؟ مشکل این است که جناب عالی کل فلسفه رو از دریچه اندیشه مولا صدرا میخونید. والا که فلسفه یه تاریخ داره، کلام رو هم بر اساس نظر مولا صدرا یا متکلمان متأخر نو صدرایی دارید میخونید، اونم یه ادبیات خاص خودشو داره. شما وقتی میگید امامی قائل به عینیتن، یعنی اولا کل مدرسه کلامی هله رو نادیده میگیری. ببینید من شما رو ارجاع بدم، دو تحقیق مستقل توسط دو شخصیت با دو رویکرد مختلف شده، یکی آقای دکتر حسن یوسفیان که مقالاتی چاپ شده پایان نامه‌اش هم هست، یکی آقای دکتر برنچکار با شاگردشون، هر دو در تحقیقشون به یه نتیجه رسیدن که متکلمان هلی ما قائل به نیابت و سلب صفات. خوشحالی نادیده میگیرید، میگید امامیه همشون در متن هست و اینجا فهمید در اکثرشون، اصلا این چنین نیست. ببینید تعبیر لنفسه، این دیگه شما به هر کتاب تاریخی و مقالات مراجعه کنید رو توضیح دادن، تعبیر لنفسه در سنت تاریخ کلامی ما یعنی نیابت صفات از نیابت ذات از صفات. تعبیر در واقع سید مرتضی، شما یه عبارت رو کندید از مجموعه آثار، اصلا تعبیر و رجوعها الی ذاته این تعبیریست که قائل به نیابت بارها تکرار کردن. اثبات صفات میکنیم چون قائل به اثباتن، اینا که نافی نیستن، معطلی که نیستن. نظریه نیابت اثبات صفات میکنه، میگه اما ورجوع حالا ذاته. شما چون با ادبیات صدرای الان خو دارید، این رو حملش میکنید به نظریه عینیت. رجوع حالا ذاته یعنی چی؟ یعنی ذات همین کار صفات رو میکنه. اصلا نظریه نیابت همینه. من از اینا میگذرم، من برسم تو بحث تاریخی هستاری واقعا پاسخی ندادید، یعنی ابهاماتی در این مرد وجود داره همچنان باقی است. بیام تو تقریر نظریه مکتب تفکیک. ببینید کسی از پیش، من نگفتم، کی گفته شما بدید قرنها تالها درس بخونید؟ همچین چیز بنده نگفتم. هرچند کسانی که 10 سال فلسفه خوندن، 20 سال فلسفه کار کردن، یه ایرادی میگیرن، میگن شما باید بید استاد ببینید. ببینید در همین ضرورت مراجعه به کسی که این متون رو میفهمه، مباحثه من تعبیر کردم بکنید، نگفتم برید تعلم کنید. من میگم یه کسانی هستن که 20 سال این متن و این مکتب رو خوندن، این عبارات رو میشناسن، بریم یه جلسه اصلا نقدی قبل از که بنویسیم عبارت رو بذاریم توضیح بدن. ببینید من الان البته وقتم کوتاه بود، یه توضیحی در باب نظریه صفاتی ایشون دادم، شما بدون توجه به نکاتی که من تأکید کردم الان برگردید اشکالات رو مطرح کردید. خودی نشون میده که واقعا این اندیشه نیازمند به تأمله. این اشکال شما چیه؟ که چرا از یه طرف ایشون میفرماد ذات الهی دارای کمالات، از طرف دیگه میگه صفات علم و قدرت و حیات اینا به ذات قابل نسبت نیستن و مغایر با ذاتن؟ من توضیح دادم این مربوط به ایشون نیست، اینو خیلی کسان دیگری هم گفتن، اینو قاضی سعید قمی هم گفته، دیگران هم گفتن، فرقش هم واضحه. اگر کسی قائل باشد اگر کسی قائل باشد که کمالات دارد، یعنی میخواد بگه خداوند متعال کمال است، کل کماله. مسئله صفات در این است که آیا خداوند دارای صفاتی که ما میفهمیم، یعنی علم، قدرت، با این ویژگی ها هست یا نیست؟ مثلا دا بحث صفات
فرد کمالات با صفات چی شد آیه سبحانی؟ الان خدا داره کمالات داره صفات یعنی چی؟ ما بفهمیم، اینو بفهمیم، ما بفهمیم.
همین دارم توضیح میدم، گوش بدید. توضیح دارم میدم. ببینید،
من نمیفهمیم آخه.
خب اجازه بدید، خب همون که فرض کنم مباحثه میخواد، این در جد 5 دقیقه نمیشه. همین که عرض میکنم، ببینید حرفای دیگران رو باید با دقت خوند، بحث کرد، به نتیجه رسید. شما در اینجا میگید فرق کمالات و صفات در چیه؟ خیلی روشنه. صفات در نظر ایشون او صفاتی است که مفهوم است، ما میفهمیم، از این صورت داریم، از عنوان داریم، اطلاق میکنیم، اینا صفات هم. همین محل نزاعه. کمالات چیه؟ ذاتیات حق تعالی است. من شما رو ارجاع میدم به تفاوتی که قائلین نیابت دارن و قائلین عینیت از بین معتزله. فرقی دوتا در چیه؟ اتفاقا در همین جاست. مگر قائل به نیابت کمالات ذاتی تعالی رو قبول ندارن؟ قبول دارن، میگن خداوند کمال دارد، کل کماله. اما صفت علم و قدرت و امثال اینها رو نداره. ذات با کمالاتش نیابت میکنه از صفات. این مسئله خیلی روشنیست کسی که در بحث اسماء و صفات کار کرده باشه.
این کمالات آقای شما روشن نمیشه. کمالات شما نمیفهمیم چیه؟
نه، شما به لفظ کمالات توجه دارید یا به توضیحی که بنده در عبارات
میفهمم که ذات خدا دارای واجد کمالاته. این کمالات چی؟ ما نمیفهمیم. کمالات
نمیفهمیم. کماله، چون میدونیم نقص.
چرا کمال؟ ما نمیفهمیم که اونا چی هستن.
مگر
خب اینا داره دیگه. ما نمیفهمیم چرا کمالات میفرمایید.
نفرمایید، عجیب از شما.
من اگر آقای سبحان یه ذات میگه واجد کمال میگه، میگه الان ببین همه بحث میکنه، میفهمه چه ذات خدا داره واجد کمالاته. این معنی کمالات من میفهمم یا نمیفهمم؟
نه، کمالات به کمالات میفهمم، نه به وصف علم و قدرت میفهمم. همه بحث در همین.
به وصف کمالات چی شد دیگه
آقا جان؟ من برای اثبات کمال برای حضرت حق نیازی ندارم که اثبات کنم او دارای علم و قدرت و کذاست.
کمال
چیه؟ اول توضیح بدید، بعد نسبت بدید. آجان من اول اثبات ذات میکنم، اثبات کمالات ذاتی میکنم.
کمالات من نمیفهمم چیه.
نباید دفهمی.
اول تصور کنم. ببین آقای شبانی، این اول به من تصورش بدید، بعد نسبت بدم.
کمالات یعنی اونی که نقص ندارد. کمالات یعنی همین.
سلبی شد
نشد.
سلبی شد.
اجازه بدید
داره
سبحانی تموم کنه.
بس همینجا اصلا بلنگا بس همینه. آقای سبحانی با اصفهانی یه ادعایی دارم. من میگم تناقض. این میگه تناقض نیست، اضطراب داره.
نه، این تناقض نیست، این تناقض.
تناقض نه، اضطراب. منظورم اضطرابه، نمیگم تناقض، اضطراب.
اضطراب روشنه از وضوح مطالب ایشون، به اختصاص به ایشون هم نداره. شما این شرح صدوق
معنا کمال من چه تصوری داشته باشم؟ معنا کمال چه تصوری
داشته؟ نیازی نیست تصور منحاز داشته باشه. مثلا
من جاهلم دیگه، من وقت جاهلم.
این اصلا اصل جاهل نیستید. شما به سر
ماهیت کمال رو توضیح بدید تا این ایراد بحث.
آقای سبحان از شما این بعیده.
یعنی اونی که نقص.
اگه دوستان دیگه میگفتم شما چه معنا کمال رو به من نمیرسانید.
ببینید شما
خود اصلا خود
شما میتونید بگید من
قبول. آقای شما یه لحظه 30 ثانیه. شما آقای سبحان شما معنای کمال را اصلا تصور میکنید به خدا نسبت میدید یا نه؟ همین به من بگید.
ها کم به معنای یک مفهوم تصور میکنم. نه
پس به خبر تصور داشته باشید نسبت بدید دیگه.
ببینید بس در اینه که اون چیزی وقتی ما میگیم کمال است، یعنی او دارای هیچ گونه نقصی نیست. ما جز به صورت حتما سلبیه. من در بند چهارم شما توجه نکردید.
چرا؟
در بند چهارم به صراحت نظریه ایشون رو گفتم که ایشون معتقد است که ما هیچ گونه وصف ذهنی اثباتی و ایجابی بر خدا نسبت نمیدیم. اما کمال
نیازی نیست من یه مفهوم ایجابی داشته باشم. او ذاتی است که از هر گونه نقصی مبراست. معنای کمال همینه.
آقای دکتر شما میگید خداشناسی میشه. تعطیل خداشناسی.
بله
تعطیل. شما
توجه ندارید که ایشون خب ببینید تو اسماء و صفات ایشون اون بحث بزنگاه مسئله است. ایشون معرفت خداوند متعال از طریق مفاهیم نمیدونه، ذهن نمیدونه. وقتی شما دستگاه معرفتی ایشون کنار هم نمیگذارید میگه تعطیله.
اگه منظورتون تعطیل در ذهنه، من کاری به ذهن ندارم. فطری
از در معرفت،
معرفت شهودی
خود... بله معرفت فطری داریم، معرفت فطری داریم. خداوند
معرفت فطری باید تو ذهنم بیاد یا نه؟ معرفت فطری باید تو ذهن بنده و شما باید بیاد یا نه؟
احسن. این تعبیری که شما در اینجا توجه بهش نکردید و نقد کردید، نکتهش اینه که من یه موقع یه معرفتی را از طریق ذهن میابم و کشف میکنم، اون شی را به معرفت ذهنی خودم توصیف میکنم.
اونو نمیخوام.
چنین معرفت توصیفی در باب خداوند ایشون قبول نیست.
خب بله.
اما من در معرفت فطری وقتی خداوند را میابم، او را به کمالات میشناسم، عناوین و اوصاف برای او مرآتن، عذر میخوام، آیند، نشانند. من از طریق اوصاف او را میخوانم، از او تعبیر میکنم. شما وقتی به فرزندتون میگید حسن، منظورتون وصف حسن نیست. حسن را از طریق رؤیت و مشاهده دیدید. این در روایات آمده و ایشون مفصل توضیح داده.
آقای سپانه معرفت فکری، آقای سبحانی اصلا این یک عادت، معرفت فکری شما میگید باید تو ذهن من بیاد یا نمیاد ذهن من؟
ببینید
معرفت فکری تو ذهن من باید بیاد یا نباید بیاد؟
نه لازم نیست تو ذهن شما بیاد.
من دیگه خالی ذهن میشم دیگه.
چی خالی ذهن یعنی چی؟ شما معرفتی در خارج از حوزه ذهن دست خداوند متعال دارید.
خالی ذهن ندارم، همین نفسش دیگه،
معرفت عقلی به این حد. ببینید جناب آقای قدردان پس این معلوم می شود که اندیشه ابعادی دارد، زوایایی دارد، باید اونو دانست. اینجا هم بحث ما در اون معرفت فطری نیست. اشکال تعطیل هم که نداریم. شما اشکال استراب دارید. استراب یعنی چی؟ یعنی یه آدمی، اجازه فرمایید، یعنی یه آدمی نمی فهمه که این مطالبی داره میگه چیه. یه جا یه حرف میزنه، یه جا یه حرف دیگه میزنه. هیچ چنین استرابی نیست. اولی رو حل کنیم اینکه ایشون چی میگه، آیا تعطیل میشه یا تعطیل نمیشه، معرفت فطری اصلا سنخش چیه، نسبت میان عناوین و اوصاف با این بحثای دیگه است. شما دارید نسبت میگید استراب. استرابی نداره. ایشون به صراحت یک بار، دو بار، صد بار اینو گفته. میگه من ذات الهی را به کمالات میشناسم، او را کل الکمال میدانم. اونم حتما مفهوم ایجابی نیست. اما مفهوم علم و قدرت و حیات به عنوان مفاهیم منحاز وقتی بر خداوند اطلاق می شود، یا معنای خلقی می دهد که علم و قدرت غیر ذاته، له العلم له القدره، یا معنای ذات می دهد به صورت سلبی و تعبیری است. کجاش استرابه؟ اشکال
آقای صفحانه ببینید خود آقای اصفهان عبارتی داره، من بخونم به شما. میگه خدا اسماء و صفات داره، اختار لنفس اسماء و اوصاف.
احسن.
ببین بعد میگه عبارت میگه که اینها به من علایم است. یعنی میگه خدا اسماء و صفات داره، اینا علایمه.
اسماء علایم. شما عبارت رو ذکر کردید، اثر علی ان صفاته و اسمائه غیره تعالی غیریتا حقیقیه سوا ان کان الاسما و صفات لفظیه و وجودیه. ایشون معتقد است تمام ما به ازای صفاتی مانند علم و قدرت، اینا یه لفظ دارن، یه واقعیت وجودی خارجی دارن که غیر ذات خداونده. وقتی من میگم خداوند عالمون، من با لفظ عالم و با عنوان وجودی عالم که مخلوق است دارم از خدا حکایت میکنم. حکایت از طریق همین که بفرمایید نشانه است. چنان که شما فرزندتون میگه حسن، شما یه حقیقتی را که میشناسید از طریق الفاظ و معانی یاد میکنید،
یا به تعبیر ایشون از طریق صفات خلقی. من صفات خلقی او را میابم. جناب آقای طرفان فرمودند که در باب صفات فعلی، صفات کار کردی که در روایات داریم و میرزا هم بهش پرداخته، که گاهی اوقات من میگم یا عالم، یعنی ای خدایی که ذات درونت علمه، یا میگم یا عالم، یعنی اون کسی که کار عالمانه میکنی، ای کسی که کار قادرانه میکنی. اینم یه جور خواندنه. اختار لنفسه اسماء، که شما او رو بخوانید، بخوانید با تعبیر، بخوانید.
اینا مقام فعله آقای، شما من مقام فعل کار ندانم. ما
آقا
خلقت، آقا شما قبل از خلقت خدا عالم بوده یا نبوده؟ اینم جواب بدید.
قبل از عالم بوده است. به چه معنا عالم بوده است؟ عالم یعنی علم در ذاتش بوده؟
بله، علم در ذاتش.
نه خب همینه دیگه. نه قبول ندارم.
عینیت. این
شما عینیت بگید. شما عینیت رو گرفتید، میخواد به همه قائلین به نیابت در اینجا چی میگن؟ میگن قبل از اینکه خدا خلق کنه عالم بود یا نبود؟ بفرمایید شما که نظریه نیابت فرمودید.
من نظریه نیابت رو رد شدم.
نه آقا، توضیح قبل از که رد کنید، شما خیلی عجل نکنید تو رد کردن. نظریه نیابت در پاسخ به سوال شما، میپرسیم از قائل به نیابت آیا خداوند قبل از که عالمو خلق کنه علم دارد یا ندارد؟
لازمش نه، لازمش خیلی منفیه، لازمش منفیه.
یعنی چی منفیه؟ یعنی میگه علم نداره؟
نداره.
یعنی همه قائلین، یعنی علامه حلی و ابوالحسین
بسیطی، من قبول ندارم علامه حلی به نیابت قائله.
شما قبول ندارید
شما
حالا بحث
تاریخ نمیشه. که شما
من کاری ندارم.
حالا نامه نوشته با عبارت داشته بیاد. من به عبارت سید مرتضی آوردم. ما عبارت علامه حلی یا بیاد چی نیابت قبول داشتم. شما قبول ندارم.
آقای مقاله آقای یوسف
فلان فلان نامه نوشته چی
چهار تا پنج تا بابا استاد بود، عباراتش سریع آمده. هم پایان نامه دو هفته قبل توی پردیس فارابی دفاع شد، بنده هم داورش بودم. تمامی عبارات هست اینجا که جای عبارت نیست. حالا این بذاریم کنار. پس شما معتقدید که اینا قالب نیابت نیستن دیگه؟ بگذاریم.
من هم به شخص من اصلا بحثم نیست. من بحث نظری میکنم. من بحث اشخاص نمیکنم. چین
خیلی خوب.
نه من بحثم شخصی محور نیست.
ببینید شما دارید یه سوال میکنید. من میخوام بگم این سوال شما یه پاسخ خیلی روشنی داره. هم قائل به نیابت گفتن، هم قائل به نظریه سلبی صفات گفتن، هم میرزا مهدی اصفهانی شاگرداش توضیح دادن. که آیا وقتی ما علم را اطلاق میکنیم بر ذات خداوند، میگیم قبل از خلق علم دارد یا ندارد؟ میگن به کدام معنا علم داره؟ کسی که در مسئله اسماء و صفات کار تخصصی میکنه این مقدار تفاوت باید بدونه. اصلا تفاوت نظریه نیابت، نظریه سلبی، عینیت، حال در همینه. علم دارد نظریه نیابت؟ میگه بله خداوند علم دارد، اما نه اینکه صفت علم دارد، ذاتی دارد که کار عالمانه میکنه.
بله، پس در ذات خب. علم نیست.
پس نفر ما تناقض میگه.
در ذات علم نیست. در ذات علم نیست.
بینید اشکال، بله در ذات علم نیست. در
خب همینو میگم، من همینو میگم.
خب بله دیگه، قال نیابت همینو میگن دیگه.
میگه ذات خداوند فاقد علمه.
پس اضطراب نداره، شما اشکال دارید. ببینید تعابیرتون درست به کار برید.
من اصفهانی نسبت دادم، نه به بقیه.
هم نظریه میرزا رو داریم توضیح میدیم. شما میگید ایشون گفته اختار لنفسه اسماء، این تناقض دارد با اینکه بگه کمالات ذاتی داره. من دارم توضیح میدم، میگم هیچ تناقضی نداره، خیلی روشنه.
تناقض نه، اضطراب. تناقض نه،
اضطراب یعنی چی؟ آخه تعبیرای اضطراب یعنی چی؟ اضطراب یعنی چی؟ موقعی به این روشنی طرف میگه
برای شما روشنه آقای سپانه. شما الان نتونستید فرق واضح کمالات به ما بگید. الان واقعا الان سه چهار نفر اینجا گوش میکنن. شما نتونستید خدا واضح کمالات به من بگید. معنا کمالات نمیتونه بگید به من اینجا.
اون میگه شما اشکال دارید، یه بحث دیگه است. اون میگه من میگویم خداوند دارای کمال و کل، چنان که نیابت اینو میگن. اما شما قال نیابت همینو میگن، میگن خداوند متعال ذاتش واجد همه کمالاتی است. که پس کمال چیه؟ یه مفهوم ایجابیه؟ دوباره یه صفت؟ نه، ای صفت باشد که اشکال برمیگرده.
خب همین پس
همین نظریه نیابت. پس نظریه نیابت که توضیح داده فهمیدن،
حرفشون، استرابی هم نداره. کمال در اونجا به معنای یک مفهوم و عنوان ایجابی که قابل اطلاق بر ذات باشه نیست. کمال نفی نقصه، هیچ گونه نقصی نداره، جل و تقدس، تعبیرشون همینه. اما شما صفات نزا بر سر چیست؟ جای خداوند را میتوان به اوصاف متعین خاندیانه میگوید اگر صفت ایجابی به ذات نسبت بدید نه. بعد شما میفهمد نه ادله شون نگفتن. من تعجب میکنم. ببینید جناب آقای قدردان، شما الان اینجا به یه روایات تمسک میکنید، یه روایاتی هم از نایه اونا میارید. آقا من حداقل مدخل اسماء و صفات دانشنامه امام علی رو من نوشتم.
میدونم دیدم من. آره.
خب چرا اون روایات رو نیمودی دستبندی کردیم؟ یه طرف چرا به قاضی رفتی؟ شما از مجموعه روایات نفی صفات روایت اول خطبه نهج البلاغه رو آوردید تا حالا نقدش هم بماند. خب ببینید همونطور که آقای ترخان میگن، شما ما در همین زن کمال الاخلاص نفی و صفات ان هم در این نوشته هم در نوشته دیگری بنده سه قرینه داخلی دو قرینه خارجی آوردم برای که نفی و صفات ان نمیتونه صفات زائد بر ذات باشه. چون اینجا با یک کلمه میگید این منظور صفات زائد بر ذاته. جالبه چون برخورد میکنید که نص اینجا هم از صفات جمع محلا و الف لامه، هم هیچ گونه قیدی نداره، هم قرینه عقلیه دارد لشهادت کل صفتن، یه کل نص دارد. چون نمیتونید این رو معنا کنید میگه اینجا با هرمونتیکی معنا کرد، اینجا رو هرمونتیکی باید معنا کرد. بعد تازه هرمونتیک شما هیچ پایه تاریخی نداره، میگه چون در اون زمان قائل به نیابت و قائل به عرشبت که زیادت بودن، حضرت داره او رو نفی میکنه. یعنی چی؟ عبارت گویاست، استدلال عقلی داره، چه تحلیلیست؟ من عرضم اینه شما میخواید نقد کنید حداقل کار پیشینیان رو ببینید. بنده توی زمینه نوشتم، دیگران کلی متن نوشتن، این روایات دستبندی شده، اونا رو بیارید تحلیل کنید، تعارضاتشو حل کنید، بعد نظر خودتون رو بگید، عیبی نداره. اما اینکه شما به عنوان یک کرسی بدون دیدن کار دیگران با ارجاع به دو تا متن، دو تا متن از یک کسی که حداقل توی زمینه 30-40 صفحه مطلب داره، بعد شرح داره، بحث داره تو تقریراتش. من عرضم این است که واقعا
آقای شما، من یه متنی هم الان جوابم اینا بخونم به شما از آقای تختازانیه. ببینید میگه که در شما فهمید که عینیت و لسطا مرکز کرده، قبلا نبوده، الان میفهمید که بحث صفت میگه آیا برای خداوند
گفتم در امامیه منظورم بود.
آقای ببین تختازان
میگه در امامیه نبود، بفرمایید. خب
میگه
آقای تختازانی رو ایشون جزء امامیه میدونه.
آقای سبحانه فرمودن که نظر عینیت و ملا سطر مطرح کرده، در حالی که آقای تختازان از حیث تاریخی میگه، اما یه وزعم و ان صفاته و این ذاته، این عبارت هستیده تختازان.
من که توضیح ظاهرن بابا این اینترنت قرد شده بوده،
این همه عینیت
دارن، اون اینترنت قرد بوده. من عرض کردم شما حد اکثر عینیت رو میتونید به فلاسفه نسبت بدید. من که گفتم، صریح گفتم، گفتم تقریر واضح و آشکارش در ملا سطر است. دلیلش هم بر شما روشنه، چون نظریه عینیت ذات و صفات رو مبنای اصالت وجودی تشکیکی به خوبی قابل تقریره. بنابر نظریه اصالت ماهیت که قابل تقریر نیست، مشکل داره. بنابر نظریه تباین وجودی ابن سینا هم مشکل داره. من نگفتم اینا قائل نیستن، من اتفاقا گفتم حد اکثر، تعبیرم این بود، مراجعه کنید به نوار. گفتم شما حد اکثر میتوانید بگید
مقدره هم اینجور خونده آقای بحث موجه، مقدره هم به عنوان عینیت نوشته آقای تختازانی.
عرض کردم در باب عینیت که دیگه روش خوب نسبت، عرض کردم قول ابوالحزیله
معتدله و زهر، یعنی معتدله و اصیل، یعنی از حضرت تاریخی شما نگه آقا این نزه عجبت طرف آقای تفتازانی میگه معتدله و فلاسفه به نظریه عینیت قائل هستند.
جناب آقای قدردان، من شما اشکال کردم،
من به شما گفتم شما نظریه معتزله در اول صحبتتون شما فرمودید معتزله دو رأی دارن، نظریه حال و نیابت. من به شما اشکال کردم که عینیت هم نظریه معتزله است. من به شما اشکال کردم.
بله من خودم اینو در همین آقای اشکال من در کتابم آوردم از قضا این حرف شما نیست، اشکال بنده نیست. من اینا تحلیل کردم گفتم نظریه فلسفه برای این برمیگرده. من اگه کتاب بنده رو ببینید من آوردم اینا.
شما در متن آقا شما در متنتون از نظریه عینیت معتزله اسم نیاوردید، در صحبتتون اسم نیاوردید. من به شما اشکال کردم. حالا شما از تفاضلی علی من استناد می‌کنید
آقای سپانی؟ شبم 5 سال پیش پخش شده، الان اونجا من نوشتم، الان فایلش پیش منه.
من چیکار 5 سال پیش شما دارم؟ شما الان صحبتی کردید، متنی هم دادن، متن کرسی شماست. شما ممکن خیلی زیادی گفته باشید، من مکلف نیستم اونا رو بخونم.
ببخشید من معذرت می‌خوام،
متن شما در اینجا چنین چیزی دلالت نمی‌کنه، بلکه خلافشه.
من صاحب گفتم نظریه
معتزله. اشکال منو به من بر نگردونید، ما به شما اشکال
کردیم. نه من 5 سال پیش شدم، الان فایلش هم اینجا هست.
من چیکار 5 سال پیش شما دارم؟ پس شما توی 5 سال برگشتید به عقب. اینجا خلافشو گفتید. اینجا صریحا
نه من نگفتم اینجا. گفتم این وظیفه من مختصر بود و ناقص بود. من
شما آقا جان شما میفرماید امامیه و فلاسفه عقائد به عینیتن، میگید معتزله قائل به تعدد صفاته مثل اشاعرن. این تعجبه از شما.
پس یه بارت شما ننوشتید.
شما میفرمایید
خدا این است که مثلا گفتم این بعد نظریه نیابت نظریه احوال برام برمیگرده.
اما اگر بگیم شما اصلا احوال نداری شما اصلا عبارت خودتون نمیخونید. رهاوندان نه توحید صفات. بذار من برای شما بخونم. رهاوندان نه توحید صفات بل تعدد و اختلاف صفات الهی است، که این خود به دو نظریه، نظریه نیابت معتزله و اختلاف ذات صفات اشاعره منشأ میشود. عبارت شماست که از خودم نمیگم که
بله این در ظاهر عبارات معتزله اینه، بحث نیابت مطرح کنن احوال من
نیابت اینه. قالب تعدد صفات میشه، تعدد اختلاف صفات تو نیابت
صفات رو نفت میکنه به نفت
نیابت رو گفتن تا توحید صفاتی رو اثبات کنن عزیزم.
بله این نظر نیابت نفت صفاته، نظریه نیابت نفی صفاته.
کوچر شما اینجا میگید در تعدد اختلاف صفات الهی که به دو نظریه منصرف میشه. ما یه عبارت داریم میگیم شما از خارج نظریه معتزله که گفتید، من اینجا یادداشت کردم، گفتید نظریه معتزله که نظریه حالیه که نیابت، از عینیت نگفتید.
من نگفتم
عینیت هست. پس چرا میگید امامیه و فلاسفه در مقابل معتزله قائل به عینیت هست؟ نه بعضی از معتزله قائل به عینیت هست.
امامیه اینا ببین معروفه اشکال آقای سپانی نظریه معتزله معروف یا نیابت یا احواله.
خیلی خوب
معروف همین دو تا نظریه است، به عینیت قائل نیستن. اما ما میخوام بگیم
شما دارید از تفتازان نقل میکنید، شهرستانی از ابوالحسن نقل کرده، مقالات الاسلامی.
من در اون کتاب گفتم این نسبتی که به معتزله دادن اشتباهه. شما چرا منو بهت بخورید پنتازش گفتم آی سبحانی شما اصلا آشبانه شما نه آشبانه ما آی سبحانه ما نیابت به معتزله نسبت داده گفتم اشتباهه. حداقل برخی از عبارات معتزله با این همخوان نیست. فلسفه من اینو آوردم این مختصر بوده.
الان دارید میگید نیابت هم به معتزله نسبت داد، از تفتازانی عینیت رو میخورید تایید میکنید.
بله
آقای قدان آقا ما اجازه هست که
ما ارادت داریم خدمت شما همه عزیزان استفاده کردیم. ممنونیم
جناب استاد ترخان. یه چند دقیقه در
کنار شما هستم. من نکاتی داشتم اما خب دیگه وقت گذشته دیگه. نه دیگه حالا من فکر میکنم همین کلید باید بدیم هر موقع بحث ها تموم شده در رو قفل کنن دیگه تشریف بیارن دیگه. آقای قدان من
بله نکته نداری بس
من نه نکته دارم عرض میکنم که خدمتتون عرض بشه این بحث هایی که تو قسمت اول و دوم مطرح شد مهمه و به نظرم میاد که ما باید بیشتر جناب آقای دکتر سبحانی همونجوری که اشاره کردن و جناب آقای قدان رو محور سوم که بحث اصل این اثبات نظریه عینیت و نقد دیدگاه رقیب، بعد ایشون رون شواهد و قرائنش تکیه میکردن و ابهامات رو پاسخ میدادن که به نظرم این چنین چیزی حاصل نشده. حالا آقای قدان هم تو توضیحاتشون به این محور هم خیلی نپرداختن، یعنی به نظر میاد که هنوز جای کار فراوان هست. عذرخواهی میکنم، من البته چون فرصت تمامه دیگه همینجا بحث رو تمام میکنم.
بله 22 دقیقه هم از وقت گذشته. البته به نظر میرسه این جلسه یک بار دیگه نیاز داره که تمدید بشه و این بحث به صورت کامل پخته تر هم بشه. جناب آقای قرامله که 2 دقیقه هست در خدمتتون که شاید جمع بحث تمام کنیم.
ببین من تشکر میکنم از هر استاد بزرگوار. من بحثم که بحث نیابت و اینا نبوده، بحث من بیام اونجا هست نیابت بوده، من آیسوانه صداش من در این وضعیده باعث نیابت اینا بیار، نه بس من نظریه عینیت بوده. این مطالبی که اون وزیزه که داده بودم مختصر از کتابهای مترخیص یا کوبیبس کرده بودم داده بودم. این که من در اون کتابم مثلا صریحا گفتم آقا نظریه نیابتی که در این اخیرم به معتزله نسبت داده شده با برخی عباراتشون سازگار نیست، حتی گفتم که در این کتاب آوردم که این نظریه معتزله به عینیت قابل برگشته. خیلی هم دفاع کردم از نظریه بر نقد آیت الله سبحانه، من اینجا گفتم آیت الله سبحانه. این یه بحثه، بحثه که بعدم که من انتظار داشتم که آیت الله سبحانه بگه که بالاخره خدا واجد کمالاته، یعنی که من اصلا تصور پیدا نکردم، یعنی که مثلا فهمودن که یعنی اونو که نقص بوده سمن نیست. نمیدونم این بحث الهیات سلبیه، بحث که بده میفرمان که برای این بحث معرفت شهودی، بالاخره معرفت شهودی هم باشه بالاخره در ذهن، منظور من ذهن همه مغز مادی نیست، یعنی در همه طبق نفس قوه مفکره من باید بیاید. آقای سبحانی این کمالات
یعنی قوه مفکره میاد به صورت تنظیم میاد، سلب میاد.
بله اصلا شما اصلا واقعا نمیتونید تصور کنید که بله
بله به صورت سلبی تعبیری کار کرده میاد، اما منظورتون نیست که یه عنوان وصفی بر خدا صادق می آید یا اصلا مخالف مبنای ایشون و کل قائلین به نظریه سلبی نظریه نیابته.
من مثلا بحث نیابت
من در موضع اشکال نسبت به نظریه شما هستم، اما این که حالا در حال اون نظریه چی هست و جایگاه خودش پاسخش یه بحث دیگه است، چون اصلا ورود در این اشکال هم
من تشکر میکنم از همه اساتیدی که زحمت کشیدن و تو این جلسه در خدمتشون بودیم. این بحث به نظرم جا داره که یه جلسه دیگه هم تشکیل بشه و هر دو بزرگوارم، هر سه بزرگوارم در جلسه تشریف داشته باشن که بحث رو کاملتر ارائه بدیم ان شاءالله. تقدیر و تشکر از اساتید بزرگوار، از جناب استاد صفانی که انصافا استفاده کردن و جناب استاد ترخان. از همه دوستان تقدیر و تشکر میکنیم.
سلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.